متر کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن هاوتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanhaltin.com.
سعید بها، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سندیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر
018-60395. KSWB FM HD3 Los Angeles. شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما طی دو ماه آینده قبل از ماه اکتبر و مخصوصاً برای جشن دهم مهرگان کتاب همراه رو که حدود 100 صفحه هر ماه مرتبط به برنامه‌های رادیو هست رو منتشر خواهیم کرد و به همین جهت است که برای اینکه محتوایی متفاوت از برنامه‌های معمول هم داشته باشه، من از فردا سه‌شنبه از ساعت 9 تا 11 یا روزهای سه‌شنبه رو به یه موضوعی درباره یک مسئله مهم و اساسی اختصاص میدم که دو قسمت اول یا دو موضوع اول اعتماد به نفس و بعد از اون حرمت نفسی که چند هفته ادامه خواهد داشت. بنابراین فردا من گفتگوی عادی و معمولی را ندارم، سخنی درباره سلف کانفیدنس یا اعتماد به نفس دارم و در قسمت آخر یا دو قسمت آخر فرصتی به جهت پرسش و پاسخ برای دوستانی است که فقط درباره همون موضوع مایل هستند شرکتی در برنامه داشته باشن. بنابراین توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
الو
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من دو تا مشکل داشتم، خواستم در موردش صحبت کنم.
خوش به حالتون که شما دو تا مشکل دارید، من یه سی تایی دارم.
چون فعلا خیلی بزرگ هستم. بعد یکیشون در مورد مسئله تحصیلی هست، یکیشون هم که مسئله ریلیشنشیپ هست. من تقریبا 38 سالمه، مجرد هستم، یعنی هیچ وقت ازدواج نکردم. بعد مدت تقریبا 2.5 سال هست که به امریکا مهاجرت کردم. بعد من در ایران لیسانس حسابداری خونده بودم، این مدت تقریبا 10-12 سال هم کار میکردم، البته خارج از رشته خودم ولی شاغل بودم. بعد وقتی به امریکا اومدم،
بذارید من هنوز ایرانتون برام تموم نشده. یک، چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من متاسفانه از خانواده بسیار پرجمعیتی هستم، یعنی 8 تا خواهر برادر دارم و خودم بچه میانه خانواده هستم.
یعنی شما پنجمی هستید توی 9 تا؟
بله.
اون وقت خب به من بفرمایید پدر مادر شما چطور این همه بچه رو فکر کردن میتونن اداره کنن و بیاورن؟
والا نمیدونم،
یعنی تیپ باور مذهبیشون بود، امکانات عجیب و غریب داشتن، از سر کمدانی بود، چه بود؟
من فکر میکنم بیشتر از سر کمدانی بود، چون ما توی شهر خیلی کوچولوی زندگی میکردیم در ایران و معمولا جو دور و بر ما همه همینجوری بودن و پدر مادرم خب سواد نداشتن و بیشتر عامل اصلی دیگه هم که باعث شد بچه زیاد بشه باشن، چون اونا پسر میخواستن و متاسفانه همه اونا هم که به دنیا میومدن بچه هاشون بیشتر دختر میشدن، بخاطر همین خیلی تعداد بچه هاشون زیاد شد.
اوکی. اون وقت شما تو چه سنی تو خانه پدری بودید عزیز؟
من تا همین 2.5 سال که به امریکا مهاجرت میکردم با خانواده زندگی میکردم.
و چرا نرفتی تو کار رابطه و ازدواج؟ اصلا هیچ وقت رابطه جدی داشتید یا اصلا هیچی؟
بله، من متاسفانه خیلی تو ایران مشکلات داشتم بخاطر مسئله ازدواجم، یعنی هر موقع که یه رابطه خیلی جدی ازدواج برام پیش می اومد، اونایی که من خیلی موافق بودم و شرایطشون برای من جور می شد با مخالفت های شدید خیلی خانواده هم، مخصوصا پدرم، مواجه می شدم. خیلی سختگیرانه با مسئله برخورد میکرد و همیشه عقاید خودش رو داشت و اونایی که اون انتخاب میکرد به عنوان همسر من، چون خیلی سنتی فکر میکرد، من نمیپسندیدم و واقعا این اواخر تصمیم گرفتم که اصلا مجرد مهاجرت کنم، بیام اینجا که خودم باشم و خودم بتونم برای خودم تصمیم بگیرم و فکر میکردم اینجا که بیام خیلی راحت میتونم اون چیزی که میخوام خب به دست بیارم.
یعنی شما 15 سال مثلا فرض کن از 20 سالگی تا 35 سالگی پدر همچنان با مخالفت‌های بی موردش، اگر ارتباطی بود رو به هم می‌زد و متوجه نبود، اونم تازه اون جامعه سنتی به گونه‌ای که می‌فرمایید، از 20 سالگی 22 سالگی فکر کنن اصلا دکتر زیادی هم، دختر زیادی هم مونده، حالا باز هنوز به این بازی ادامه میدادن ایشون؟
متاسفانه بله، ولی خب یه علت دیگه‌ای هم که من خودم خیلی وارد رابطه ها نمی شدم یا خیلی مصمم نبودم برای ازدواجم، چون توی محیط و جامعه که من زندگی می کردم متاسفانه کیس خیلی مناسب و همراهی پیدا نمی کردم، چون من واقعا تصمیم داشتم که کسی باشه که اگر در آینده تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم واقعا همراه من باشه و متاسفانه من این تو اون محیط خیلی کوچک نتونستم پیدا کنم.
چرا از اون محیط کوچک بیرون نزدید به بهانه درسی، نمیدونم رشته تحصیلی، یه چیزی؟
متاسفانه نتونستم،
نه نخواستم، نه برام مهمه، خودتونه میخوام بشناسم عزیزم. بله، من نگیدم نتونستم، من میگیدم نخواستم.
بله، خودم هم در واقع نخواستم، خیلی اشتباه کردم، چون خیلی فکر میگردم تو شرایطی که دارم باید بمونم توی خانواده و همش فکر این بودم که یه روزی مثلا با مهاجرت هم اوضاع درست میشه.
آخه میدونید عزیز، یه فکری که شما میکنید چون این به ذره آشناست، که ما اینقدر برای زندگی خوب آینده تلاش میکنیم که امروز رو خراب میکنیم، یعنی امروز رو خراب میکنیم به خاطر فردا، فردا رو خراب میکنیم به خاطر پس فردا، بعد یه دفعه آخرش متوجه میشیم به ما میگن دیگه فردای بعد از این نیست. یعنی میخوام بگم اون ذهنیت رو میشناسم، ولی شما دختر باهوشتر از این هستید عزیز که اینقدر گرفتار باشی. چه چیز دیگه شما رو گیر میانداخت؟ آیا باورهای مذهبی خودتون بود؟
نه من هیچ وقت هیچ باور مذهبی نداشتم، یعنی خودم خیلی یعنی واقعا من توی ریلیشنشیپ های خیلی طولانی بودم، ولی نمیدونم الان متوجه شدم که شاید شخصیتم شاید شرایط خانوادگی این بوده که باعث شده، ولی همیشه توی ریلیشنشیپ هایی میرفتم که از همون اول میدونستم نمیشه ولی واردش میشدم، طولانی مدت نگهش میداشتم، 4 سال 5 سال، دست آخر مثلا متوجه میشدم که اصلا نه این اون کیسی نیست که من میخوام، بعد دوباره مثلا میرفتم سراغ نفر بعدی و همین شد که خیلی طولانی شد و زمانی بود که من دیگه در 35 سالگی متوجه شدم هنوز مجردم و هنوز هیچ کیس مناسبی برای خودم پیدا نکردم.
آیا واقعا به این خاطر نبود؟ اولا حتما بوده ولی شدتش رو که واقعا اون نگاه بد و منفی به دختر، اون نگاه بد و منفی به ازدواج، خانواده شلوغی که شما
بله.
پدر و مادر بقیه بوده، موضوع ازدواج رو براتون به عنوان یه چیز جالب جاذبی جز در شرایط ایدئال و استثنایی در نمیورده، بنابراین شما هم دلتون هم نمیخواسته. آیا این نگاه، این باز مهمه، آیا این نگاه و نظر رو درباره رابطه جنسی میان زن و مردم داشتید که خیلی کششی به اون سمت نداشتید یا فکر نمیکردید حاضرید براش زحمتی رو تحمل کنید یا زحمتی رو بپذیرید؟
بله متاسفانه چرا همین بوده، هم نگاه منفی که خانواده به مسئله ازدواج داشتن خیلی رو من تاثیر می‌ذاشت، همیشه می‌ترسیدم اصلا وارد اون مسئله بشم و هم اینکه بله مسئله جنسی هم برام واقعا مشکل بود.
نه چون معمولا اون هست. چقدر فکر می‌کنید در اون کودکیتون عزیز واقعا ماجرا این که ای کاش من دختر نبودم یا مثلا یکی از این خواهرای من نبود و پدر مادر من اینقدر، آیا اون واقعا براتون فکر کنیم در حتی مثلا تولد تا 3 سالگی یا 6 سالگی تون مطرح بود؟
بله بله خیلی همیشه بوده. خب همیشه من همیشه ناخواسته خب اصلا به دنیا اومدم، یعنی یه چیزی بوده که اونا مسلما دختر نمیخواستن، من چهارمین دختر خانواده بودم، در بین 5 تا بچه‌ای که به دنیا آورده بودم من چهارمین دختر خانواده بودم. خب هیچ کس از به دنیا اومدن من خوشحال نبود، من خودم تو محیطی بودم که اصلا مورد توجه نبودم و واقعا همه اینا بله تاثیر میذاشت.
اون وقت عزیز چقدر فکر میکنید آدمی یه مقدار مضطرب و نگران و یا وسواسی هستی؟ چون تو رشته حسابداری هم هستید، معمولا تو این رشته آدمایی میتونن طاقت بیارن و ضمناً موفق بشن که برخی از وقت آدمای مرتب و منظم و دقیقی هست. آیا اون استراب و وسواس هم در شما بوده و هست؟
بله من فکر میکنم دارم، کاملا آدم مضطربی هستم، وسواسی فکر نمیکنم خیلی زیاد ولی آدم خیلی مضطربی هستم، خیلی استرس دارم، خیلی همیشه نگران هستم، خیلی آدم خوشبینی نیستم. بله همه اینا.
شما از چه طریق تونستید بیاد امریکا؟
خانواده هم بودن، یه تعداد یه تقریبا 2-3 تا از اعضای خانواده هم قبلا از طریق مادرم تونسته بودن بیان و من هم تقریبا یه 8-7 سال طول کشید تا کارم درست بشه و بتونم بیام.
خب این 2 سال و نیم که امریکا بودید چه کردید عزیز؟
بله تو این 2 سال و نیم من سال اولی که اومده بودم بیشتر خب متاسفانه زبانم زیاد خوب نبود، بیشتر وقت رو برای یعنی 6 ماه اول رو یه مقدار برای زبانم گذاشتم، بعد وارد تکنیکال اسکول شدم و تصمیم گرفتم که یه سرتیفیکایی بگیرم که بتونم باهاش از راه شورتکات جاب پیدا کنم. بعد تقریبا 1 سال درگیر بودم، بعد از 1 سال و نیم تونستم جاب یه جاب بگیرم پارت تایم و بعد وارد کالج شدم و تصمیم گرفتم که کلن برم تو رشته نرسینگ و این رشته رو از اول بخونم، یعنی به خاطر اون سرتیفیکایی که گرفته بودم یکم اونا مرتبط بودن تو این زمینه و این رو تصمیم گرفتم و تشویق اطرافیان زمینه کاریش رو که دیدم یه مقدار علاقه در خودم دیدم و این تصمیم رو الان تقریبا 1 سال هست که وارد کالج شدم و یه تقریبا نزدیک 25 تا 30 واحد هم تونستم اون رو پس کنم و الان یه سوال اصلی که دارم اینه که من خودم تصمیم گرفتم که یعنی این نرسینگ رو که میخوام بخونم من اسوسییت دیگری بگیرم تو این زمینه و بعد اگر که تصمیم داشتم ادامه بدم اون رو که مثلا من تصمیم دارم از اون بچلر اکانتینگ هم استفاده کنم و بخوام مستر بخونم، یعنی نخوام بعد از اسوسییت دیگری برم وارد بچلر بشم و بعد از اون استپ بزنم. نمیدونم که یعنی این کار شدنی هست میتونم این کار انجام بدم.
به نظر من عجیبه که عزیز شما بیاد بگید من یه دوره دو ساله مقدماتی رو میگذرونم بعد میام بهشون میگم بیاد به لیسانس حسابداری من به چسبید بذارید من برم فوق لیسانس نرسینگ. یعنی برفرض که این درا باز باشه که معمولا هست وقتی میخوان انتخاب کنن شما رو درسته که دو سال رو گذروندید سابقه نرسینگ هم دارید ولی شما در رقابت با کسایی قرار میگیرید که لیسانس نرسینگ دارن و به عنوان نرس هم بودن. من محیط دانشگاهی رو چنین نمیبینم. بعدم این یه مقداری موکول به چند ساله. آیا دلایل مالی بیشتر پشت این مشغول به کار شدن شما و بالاخره هرچه زودتر به نتیجه رسیدن هست یا اینکه چیزای دیگه هست؟
اینکه الان کار میکنم یا اینکه بعدا؟
اینکه الان کار میخواید بکنید و همچنان دارید یه کمی درستون رو به تأخیر میندازید.
خب بله، من به خاطر اینکه یه مقدار استقلال داشته باشم از مالی نیاز دارم که کار کنم، یعنی نمیتونم که فول تایم فقط کلاس بگیرم و کار نکنم.
یعنی با وام دانشگاهی و کمک دانشگاهی نمیتونید زندگی رو بچرخون؟ چون معمولا تو این گونه مواردی مدار گرانت دولتی میدن.
بله.
این مدارس
رو
لونم
بله هست. بله خب با هزینه‌ای که من دارم فکر نمی کنم، یعنی نتونستم، نیاز دارم که کار کنم.
آیا نه چون برای مهمه نیاز و مطمئنم که داری، ولی آیا نیاز این است که شما رو پرچه زودتر بندازه؟ شاید البته این یه میانبری باشه نمیدونم. ای بسا
بله.
دو سه سال تجربه بسا کمک پرستار بودن راه رو برای شما باز کنه، ولی در خصوص بله. فوق لیسانستون رو شک دارم. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنویم برگردیم صحبتون رو با هم ادامه بدیم.
بله.
شنگ رجمن بعد از چند بله. پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
به خانه بیمه خوش آمدید. بیمه های اتومبیل، مستقلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. در خانه بیمه ما هزینه بیمه های شما را 10-40% کاهش می دهیم و اگر نتوانستیم مبلغ $50 به شما هدیه خواهیم داد. خانه بیمه با 27 سال سابقه درخشان و ارتباط با 50 کمپانی معتبر امریکا می تواند بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه ها در اختیار شما قرار دهد. قبل از تهیه و یا تمدید هر گونه بیمه با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. انتخاب خانه بیمه 100% به نفع شماست. خانه بیمه .com 949-707-7777 949-707-7777. جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا به من ببینید عزیز، اون یه چیزیست که باید شما چک کنید، احتمالش ببینید. اگر به شما گفتن یه احتمال فرض کنید 70-80% هست، 90% برای این کار بکنید، ولی اگر گفتن در 20%، به هر حال اگر میخواهید فوق لیسانس بگیرید این راهش نیست. بنابراین بعد شاید ناچار باشید که با همون لیسانس بگیرید. بله، من تفاوت واقعا فوق لیسانس و لیسانس رو در این زمینه از نظر جایگاهتون نمیدونم، از نظر درآمد نمیدونم، چون ببینید شما اینجا بحث یک امکان، دو مسئله کار و درس و مسیر، سه تفاوت درآمدشه. اینا اون چیزاییه که باید به حساب بیارید. برخی از اوقات میشه بعدن هم این کار کرد، چون اگر شما فرض کنید لیسانس یا آر ان باشید و کار بکنید، بعد از یه مدتی بخواید برید فوق لیسانس یا بخواید برید فیزیشن اسیستنت یا هر چیزی بشید، مقدار درها براتون بازتره. تا اینکه کسی دوره دو ساله ببینه بعد میون بر بزنه که من تردید دارم تو این رشته. چون ببینید اگر میرفتید رشته دیگه، میگفتید میخوام برم فوق لیسانس حسابداری بخونم یا اقتصاد بخونم، میفهمیدم. ولی شما با اون مثل یه تاکتیکی است که شما استفاده کردید، فکر نمی‌کنم کار بکنه. باز تکرار می‌کنم، مدارس آمریکا درها رو باز می‌گذارن، ولی تو انتخاب وقتی ببینن کسی اینه، شاید انتخابتون نکنن. اینی که اون رو چک کنین ببینید اصلا کسی این کاری کرده، و یا اونایی که مسئول هستن، ادمیشن آفیسا تو امریکا بازی و حق بازی ندارن، میشه باشون نشست و حرف زد. اگر حتی میتونید بگید یه کسی 7 سال قبل این کاری کرده، میخواد ببینه میتونه بیاد فوق لیسانس یا نه، بهتون جواب میدن بدون اینکه فکر کنن موضوع شما. یه زمانی هست که از واکنش اونا متوجه میشید که مثل این که اصلا راهی نیست. یه زمانی فکر کنین خیلی راحت و آسوده میگن بله برای ما چه فرقی میکنه، یا مثلا اگر این امتحان یا اون امتحان رو با این نمره یا اون نمره گذرونده باشن قبول میکنه.
بله درسته. بله تشکر آقای دکتر. بعد مسئله ریلیشنشیپ هم و مسئله ازدواج هم به طور کلی، من از زمانی که وارد امریکا شدم هم بعد از یه مدت کوتاهی شروع کردم که کیسی رو پیدا کنم و باش ارتباط برقرار کنم و خب شانس خودم رو تون زمینه اینجا هم بسنجم، و البته تونستم که افراد از ملیت‌های متفاوت رو ترای کنم. و
نه صبر کنید آخه ببینید، باز من دلم نمیخواد شما به عنوان یک کسی که مثل مارگ زیده هست باید بدونید که شما احتمالاً میرید سراغ یک کسانی که نشه. یه دفعه یه دختری که 35-36 سال عمرش در ایران بوده، 2.5 سال اومده امریکا، میره سراغ اقلیت‌های دیگر در امریکا.
بله متاسفانه.
خب برای چی؟ آخه نه، آخه استدلالتون چی بود؟ که شاید اونا نمیفهم، شاید اونا نمیفهمم من کیه؟
یه جوری نمیدونم، شاید فراری بودم. همیشه فکر میکردم که خب من 35 سال شانسم را تو ایران
اصلا شما شانس به امتحان نکردی، شما فقط شانستون خراب کردی. شما رفتید نصبون قربونه. آخه خب این شما، من بذار اقلا اگر شما حساب دارید، من حساب رسم، بذار به حسابتون برسم. شما 36 سال شانستون رو امتحان نکردید، برای خودتون بدشانسی خریدید، رفتید سراغ کسی که میدونستید نمیشه، بعد حالا میخواستید همون پترن رو دوباره ادامه بدید.
متاسفانه بله رفتم ترای کردم و دوباره خیلی زودم این نتیجه دیدم که نه، اصلا این مسئله هم که من میرم اشتباهه. دوباره برگشتم و هموطنهای خودم رو ترای کردم و متاسفانه اونم کار نداد. یعنی من تمام افرادی که منتفی شدن از بعد از یک بار یا دو بار دیدنشون از طرف من بود، به خاطر اینکه من یه سری معیارهای برای خودم لیست کرده بودم و از روی اونا میخواستم همسر خودم رو انتخاب کنم.
عزیزم این نه خب این راهش اینه که از سفارشی بفرستید به خدا، خدا براتون تدارک ببینه، حالا یا کوچولوشو بفرسته بگه 30 سال 40 سال صبر کن، یا یه دفعه با معجزه بزرگش کنه. لیست دارید شما؟ آخه قربونتون لیست ما باید بخونه دیگه، والا خیلی کار مشکل میشه. بس که شما یه ساندویچ درست کنید بگید حاضرم به شما اینو بدم ولی مثلا 10000 دلار. خب معلومه هیچ کس ساندویچ شما رو نمیخره. حالا این لیست شما چقدر واقعا لیست واقع بینانه ایه؟
فکر میکنم نیست، ولی نمیدونم چرا هر کار میکنم یه مسئله هست که خیلی ذهنم رو درگیر کرده و یعنی هر کار میکنم نمیتونم ازش بگذرم. اینکه مثلا ظاهر و قیافه و اینکه به من بخوره طرف مقابل خیلی برام مهمه.
هیچ اشکال نداره. خب اون که اگر شما آدم استثنایی نیستید که ما در حد شما مرد خوشتیپ داشته باشیم، مثل بقیه مردم عادی و معمولی هستید، خب این همه مرد خوشتیپ در حد شما ریخت.
خب متاسفانه من نمیدونم، من هیچ وقت نتونستم اون کسی رو که واقعا ایدئال هم هست از نظر ظاهری.
نه ایدئال رو ولش کنی، ایدئال رو خب هیچ کس به ایدئالاش، اونم ایدئال شما با این حرفایی که میزنید یه چیزی شده که نشه. آخه شما مثل همون داستان طرفی بودی که دم در بهشت ایستادم گفت یه سوال میکنم جواب بدید راتون میدم، به اولی گفت دو تا چند تا میشه، گفت چهار تا، گفت برو تو، به دومی گفت سه تا چند تا، گفت برو تو، به سومی که معلوم بود خوشش نمیاد گفت 756,422,732 ضرب 356 میلیون، زود بگو. گفت خب بگو آقا جان نداری ما بریم دنبال کارم. آخه شما ولی یه لیستی قربونه درست کردی که هر مردی که بیاد بلافاصله متوجه میشه نامرد نامرده. آخه این چه کاریست کردی عزیز؟ بعدم خواهی شوهر کنی؟
بله، ولی خب متاسفانه نمیتونم، یعنی هر کار میکنم نمیتونم از مسئله ظاهری طرف مقابل بگذرم.
من کی گفتم بگذر؟ نه چرا حرف عجیبه؟ من کی گفتم بگذر؟ ولی یه چیز غیرعادی عجیب و غریب نباید بخوایی، ما اونو نداریم عزیز.
خب باید مثلا طرف مقابل کسی باشه که خوشم بیاد.
خب معلومه، ولی اگر
شما بار دوم یا سومی باهاش ادامه بدید.
آخه عزیز من، نه خب آخه شما تو اصلا از مرد خوشت نمیاد. حالا شما من بگو هیچ وقت شوهر یک کس دیگر داره خواسته اونو حتما خیلی هم جدی؟
نه.
خب پس بنابراین ما نداریم تو بازار. شوهرای دیگر رو نمیخوایم، مردای مجرد رو نمیخوایم. من نمیدونم، ما غیر از مجرد و متأهل چیز دیگه نداریم بابا جان. میخوای تو فیلم ها حتما دیدی، اونم از دور دیدی. نه
خب میتونم دوست پیدا کنم، یعنی از
من نه بزور عوض نکن. نه عزیزم، تو داری به من میگی من یک کسی رو که در حدی که از نظر ظاهر و زیبایی من باش راحت باشم و تا به حال که من به او به من توجه بکنه ندیدم. خب معلومه، گفتم ساندویچ 100,000 دلاری 10,000 دلاری آوردی ازم، در بازار خریدار نداره. آخه
خب برای فکر میکنم خیلی آدم سختگیر نیستم، یعنی
پس چرا نیستم؟
آدمای معمولی رو هم میپسندم.
خب پس چرا نپسندیدی آدمای خب. چرا با آدمای معمولی بیرون نرفتی که بپسند؟ خب
نتونستم همچین کسی رو پیدا کنم. همیشه یک فردی بوده که از اول میدونم که این کیس من نیست، ولی حتی یک بار دوبار هم باهاش بیرون.
آخه اصلا اون دلیل من برای اون نمیاد.
صحبت کردیم.
نه ببین عزیز، تو اگر میخوای مسئله درست کنی که هیچ کس نتونه حل کنه، تو مهمونی هستی امر عزیز من. من برگردم بگم 20,000 دلار دارم، میخوام یه ماشینی مثلا 2012 13 14 15، بهم میگن نصف اتومبیلا رو میشه با این قیمت خرید.
بله.
خب دیگه من بعد برای من یه دونه ماشینم پیدا نکردم. آخه اگر اندازه تو مناسب و درسته،
بله.
مگر اینکه تو باز اومدی یه چیزهایی داری میگی که نداریم. برای حالا اگر از سر اینکه خواستی بگی خیلی نجیبی گفتی، خب من میتونم ببخشم، ولی اگر واقعا شوهر هیچ کس رو هیچ وقت نپسندیدی، پس همه این دخترها عوضی ازدواج کرده بودن از دید تو؟
نه اینکه مثلا اینکه نپسندیدم، یعنی به عنوان همسر خودم نپسندیدم.
خب تخیل خراب این کار عزیز من، نشون میده بیش از این آخه در بازار نیست. قربونه تو یه اتومبیلی میخوای که اصلا در خیابونا نیست، برای که میگی نه اونی که من
چیکار کنم، یعنی خیلی سعی میکنم، خیلی
نه اصلا سعی کردن نیست. نه صبر کن عزیزم.
بله.
نه سه تا چیزه، یا واقعا یه دختر رویایی خیالی عجیب و غریبی، یا یه آدمی هستی که میدونی نمیخوای، ناآگاه و آگاه نمیخوای ازدواج کنی، دنبال بازی و بهانه میگردی، یا اینکه اصولا یه آدمی هستی که پرفکشنیست که یه چیزی باید یا بهترین باشه یا اصلا بهتره نباشه.
خب فکر میکنم فکر میکنم همینه، همیشه فکر میکنم که من که تا حالا ازدواج نکردم، اگر که قراره ازدواجی کنم که بقیه اون بگم چرا این کار کردم، این که اون ایدئالای منو نداره، این که اون بردی نیست که من سالا منتظر شدم، چرا این کار کردم، همیشه فکر میکنم
خب این استدلال خیلی غلطه. این که نه ببین عزیز، تو به خاطر اینکه ازدواج نکردی که امتیازی پیدا نکردی. تو الان امتیاز 28 سالگی تو نداری چون 38 سالته. پس بنابراین تو با تو نمیتونی بگی من که تا به حال ازدواج نکردم حالا نمیتونم با یه چیزی کمتر از اونی که در گذشته بوده حرکت کنم. این با سن ازدواج درست عکسشه. آدما یه کسی میاد سراغشون فکر میکنن خوب نیست، 5 سال 10 سال بعد میگذره فکر کنن ای کاش با او ازدواج کردن، ای بس اونم رفته ازدواج کرده با دو تا بچه برگشته حالا باز میگیرنش. بنابراین تو به بهانه افزایش سنت که من تا به حال یه همچین چیزی میخواستم نشده حالا چرا تن در بدم نیستم. این شماره یک. دو، که به من بگو که چه چیزی در جهان کامله یا مطابق میل من توئه که این یکی باشه. ما ماشین کامل نداریم، حکومت کامل نداریم، پدر و مادر سالم مثل خود پدر و مادر تو نداریم، یه دفعه شوهر عالی من از کجا برای تو پیدا کنم؟ این از کجا در اومد که من اگر نباشه؟ به علاوه سرکار در تمام عمرتون صبح بلند میشید، شب بلند میشید، بر میگردید میگید که شوهر من باید از این بهتر میبود. خبر بد برادرم، 90% مردم واسه این حرفو میزنن، ولی همینی که هست، 99% فکر کنم بچه‌شون از این باید بهتر میبود. خب نیست عزیزم. این خودخواهی پنهانه تو از کجا اومده؟ برای تمام عمر چی میگی؟ اصلا این چه حرفیست برای گفتن؟ من صبح تا غروب پسرم نگاه کنم بگم چرا دستش اینجوری نیست، دماغش اونجوری نیست؟ بعد فکر کنم این مثلا این نگاه درسته مگر کالا و شیعه؟ یا بعدم ماجرای ظاهر و زیبایی در حدی که یادم اذیت نشه رو من میتونم بفهمم، ولی با که نمیتونیم یه چیزی بتراشیم که در جهان نیست عزیز. تو یه دنیایی برای خود درست کردی. گفتم ای آدم نمیخواد ازدواج کنه است، برای ای بسا توی آدمی هستی که مثلا اصلا وحشت از تعهد داری، وحشت از نزدیکی داری، وحشت از رابطه جنسی داری، وحشت از مادری داری، همه اینا میتونه باشه عزیز. و بنابراین برای که کسی تو رو بتونه بیشتر و بهتر بشناسه در این گفتگوی سطحی روی رادیو به جایی نمیرسه، چون 3-4 تا جواب منو کاملا کلیشه‌ای دادی، یعنی اون چیزی که آدم با تو جمع بگی.
بله.
من مثلا بگم که نظر راجبه این آقا چه، بگی بسیار فرد محترمی هستن، خیلی آدم جالبی است، در حالی که تو دلت میگی مردک پر روی پر مدعی است، ولی اونو نمیخوای. یعنی تو الان حرفایی که به من میزنی عزیز بوی یه آدمی رو میده که میخواد یه حرف نسبتا درستی بزنه که برچسب بد نخوره، مثلا آبروش هم نره، ولی با این مسئله حل نمیشه. و نگاهی که شما به نظر من عزیز دارید، اولا به دلیل سابقه ای که دارید، بچه پنجم تو 9 تا خانواده، خب معلومه گم گمی. بنابراین شما از نظر احساسی عاطفی مسئله دارید، به دلیل شرایط ایران از نظر جنسی مسئله دارید، به خاطر خانواده ای که 5 تا بچه داشته، 4 تاش دختر بوده، یه پسر، بعد تازه شما اومدید به عنوان پنجمی، بعد 4 تای بعدی هم ای بسا بیشترش دختر از آب در اومده، و همینجوری پدر مادر تو که فکر کردن پسر مثلا یه توفه ایست، همینجوری زاییدن و زاییدن نفهمیدن سر و دختر همه رو دارن از پا در میارن. اونا بوده، توی شهر بسته‌ای بوده، تا با حال رفتی سراغ آدمایی که میدونستی نمیشه، اینجا اومدی رفتی گفتی که بذار تمام مسیر رو عوض کنیم، دیگه سراغ ایرانی نریم، بریم سراغ غیر ایرانی که اون به دلیل تاریکیش ای بسا نخواستی عیبش رو ببینی، اونم عیب تو رو نبینی که اون اصلا کار نمیکنه برای ازدواج، چون در شب عروسی همه چراغا رو روشن میکنن، نورافکن هم رو آدم میندازن. یعنی عزیز نگاه شما واقع بینانه نیست. بنابراین شما هر جا که هستید یه خانم روانشناس خوب پیدا کنید و یه مدت چند ماه کار کنید، برای که به نظر من شما افتادید توی لجنزاری که کمی هم دست و پاتون زخم شده ولی نه سنگین، کثیف هم شده بدنتون و لباستون، باید خودتون ترتمیز کنید. ولی دختر خوبی هستی به نظر من، یه چیزایی رو به خودت چسبوندی و وصف کردی که اونا اصلا شایسته تو نیست و تو رو اینجا نگه داشته، و بعد به خاطر گذشته و به خاطر کودکی و کارهایی که با خودت و دیگران کردی، خطر اون استرابی که تو داری تبدیل بشه به یه نوع افسردگی، به این راحتی ها نتونی بلند بشی، و بعدم دوربر هیچ نور امیدی در این اطراف نبینی عزیز، برای که تو این همه استدلالی که من برای تو کردم و بهش توجه نکردی، تو با بالا رفتن سنت که حق بیشتری پیدا نمی‌کنی، بازنشستگی که نیست که بگی کار بیشتری کردم پس باید سهم بیشتری بگیرم، ازدواج سنت که میره بالا قاعده کار این است که مقدار فرصت ها رو و یا اون به هر حال جوانی رو که با خودش زیبایی و توانایی هایی داره رو به تدریج آدم از دست میده. حداقل برای ازدواج، ماجرای ازدواج سن 25-35 اونقدر ازت نگذشته، ولی با این نگاهت کار دست خودت میدی عزیز. به نظر من یه تجنظری باید بکنی درباره خودت، درباره انسان. علاوه وقتی که همه چیز ما ناقصه، همه چیز ما عیب و ایراد داره، حالا یک دفعه به شوهر یا زن که میرسیم، ما به نوع کاملش که اتفاقا اونجا از همه ناقص داره دنبالش میگردیم. خب همین هست دیگه. چرا من به مسخرگی و در این حال، در این حال شوخی جدی هم هست، تو سیدیم آوردم. حالا رو خط رادیوم یه ده ناراحت میشن، ولی به هر حال باید ضربه رو زد. همیشه به دوستان گفتم خانم و آقایون، ما زن خوب شوهر خوب نداریم، یه مقدار آشغالی مثل خودتون داریم، همینه که میبینید یکیشو انتخاب کنید برید مارم خلاص کنید. درسته این حرف گفتم برای یه عده‌ای که خیلیم سخت گیرند و بهشون بر میخوره میخوره، ولی آدم‌ها رو قراره به هوش بیار عزیز. اگر من یه کسی هستم که فکر کنم نسبتاً عادی و سالمم، اگر من میخوام ازدواج کنم، اگر میخوام صاحب فرزند بشم، نمیتونم بگم همه چیز جهان عیب داره، ایراد داره، ناقص، از خود من گرفته تا پدرم، مادرم، دوربرم، ولی من حالا همسر کامل میخوام که این باید همه چیزش بخونه. و بعد استدلال بکنی که من فکر کنم تا آخر عمرم هی پا میشم به این نگاه میکنم، اینا مثلا دماغش کجه. خب کجه کجه، آره اونا که دماغشون راسته به کجا رسید، دماغ سروالا که بدترن. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
ممنون از
تو. خواهش می‌کنم.
ممنون. تشکر. خدا
نگهدار. شنگ و رجمن با ما باش.
سعید بهار، ریل استیت اینوستمنت ادوایزر، با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها، متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و اپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بها، ریل استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. دکتر کوسری .com.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی، به انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندن، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
818-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777-777- اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-80 بیژن کهنزاد این رول ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد
Live Nation تقدیم می‌کند. Heart of Persia، اولین و بزرگترین فستیوال موسیقی ایرانی در Irvine Meadow Amphitheater، Orange County، 26 سپتامبر 2015 با بزرگان موسیقی ایران، سیاوش تومشی،
کارو باب می‌کنه، انگار صدای دیگه
منصور،
من دیوونه شم اگه تو
فهمی،
دارم که دلدار شما
فرشید امین شیلا محمد خردلیان و ستار برای اطلاعات بیشتر به وبسایت یا فیسبوک هارت آف پرشا مراجعه فرمایید برای تهیه بلیط به فروشگاه های معتبر ایرانی تیکت مستر و وبسایت heartofpersia.com مراجعه فرمایید
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت رادیو همراه بفرمایید
الو سلام عرض میکنم آقای دکتر خدا
سلام بفرمایید
برخوشانم از این که با شما صحبت
کنم منم همینطور عزیز بفرمایید
میباشید آقای دکتر من حدود یک دو سه هفته قبل با برنامه شما تماس گرفتم در مورد دو سال داشتم به نتیجه خوبی رسیدم از صحبت با شما بعد یکی دو تا از سوالام ناتموم موند به خاطر اینکه طولانی میشه وقت برنامه رو نمیخواستم زیاد بگیرم بعد خیلی کلنجار رفتم و تصمیم به این گرفتم که دوباره تماس بگیرم و جواب این سوالام اگه از شما بگیرم خیلی خوشحال میشم
صدا شما از چه طریق صحبت میکنید صداتون اکو میکنه عزیز میتونید کاری بکنید
بله من برای من یه لحظه این فکر کنم به دلیل هد برش میدارم از روی من فری استفاده میکنم فکر کنم به اون دلیل صدای خودم میکنم
خب حالا بفرم نه حالا حل شد بفرم
بله در رابطه با یک سال اولم در رابطه با همون ریلیشنشیپی بود که من از شما در رابطه با ازدواج سوالم پرسیدم شما گفتین که این کیس خوبی نیست و بهتر فراموشش کنی حدود دو هفته است که من هی با خودم کلنجار میرم هیچ مثلا مسیج یا تلفنی ندادم و سعی کردم هی فراموشش کنم ولی یه حدود حالت یه غمگینی شدید یه جوری میخواستم با اعضای فامیلم صحبت کنم که از ذهنم بره با دوستان ولی یه حالتی شده که ناراحتی شدید درونی و نمیدونم چه کار کنم که بتونم از ذهنم ببرم چون یک سال که با هم بودیم هی خاطرات تمام اون چیزایی که مثلا به هم میگفتیم اینا یه خب مثلا من موندم چطور میشه
نه ببین اصلا چرا یه دفعه تبدیل شدی به بیبی دو سه ساله یعنی یه دفعه بچه سال عذاب دارم من اصلا هیچ یادم نیست نمیخوام من برگردی شما به من میگی که من درگیر یه رابطه‌ای بودم و بعد از یه مدتی اومدم صحبت کردم به این نتیجه رسیدم که اون رابطه‌ای که بشه روش حساب کرد برای بلند مدت یا هر چیز دیگه که من نمیدونم درست نیست ناراحت میشی خب بشید غمگین میشید بشید مگر من و شما قراره وقتی عزیزمون میمیره خوشحال بشین وقتی رابطه تموم میشه خوشحال بشین خب این قاعده کاره روزی که شما توی رابطه بودید بعد اینکه میشینید یه فکرای میکنین مهمش اینه اگر شما به این نتیجه رسیدید یا میگید با حرفای من که این رابطه سالم سازنده مفیدی نیست و به شما و به او آسیب میزنه و بهتر تموم بشه باید تمومش کنید رنج میبرید ببرید ناراحت میشید بشید ما در دنیایی نیستیم که ما بگن وقتی تصمیم درستی گرفتید همونو دوست دارید و هم دنیا با شما درشتی نمی کنه خب می کنه عزیز اینا قاعده هاییست که می دونید اگر شما تو تصمیم اولتون شک دارید یه مثلا این که بعدم بگیرید بشنید معلومه آدم هایی هستن 10 سال 20 سال با هم زندگی می کنن 1000 تا خاطره خوب از هم دارن ولی وقتی به این نتیجه می رسن که با جدا بشن یا جدا شدن این کارا نمی تونن بگیرن بشینن و بحث اینو بکنن که یادشون ایام خوب بود که بود مثل این است که شما بخواید برید خرید بکنید کفش قشنگه ولی وقتی به شما میگن $100 بدید میگه $50 هم نمیارزه شما که نمیتونید بگید یه چیز 50 دلاری از دستم رفت. بله یه چیز 50 دلاری از دستتون رفت، ولی به خاطر اینکه از شما 100 دلار میخواستن بگیرن. ولی اگر همینجوری مجانی اونجا گذاشته بودن، خب بله چرا منش برش نداشتن. بنابراین ما تو دنیای زندگی میکنیم که هر چیزی دخت و خرجی به یک اعتبار داره. و اگر شما، من که نمیدونم، به این نتیجه رسیدید که بهتر این رابطه رو قطع کنید، قطع بکنید، ناراحتید باشید، غمگینید باشید، بعد برای این که غمگینی و ناراحتیتون کم کنید دو تا راهی بیشتر ندارید. یکی این که واقع بینانه بشنید، خودتون رو قانع کنید که این تصمیم درست بوده. دو، وقتتون رو با کار خوب پر کنید که به فکر بد و کار بد نیفتید. نمیدونم دو تا قاعده رو میشناسید. این که میگید تصمیم گرفتم که با دوستان و آشنایان باشم، حتما انتخاب درستیه، ولی کافی نیست. حالا شما میگید رنج میکشید، رنج بکشید. من بارها بچه هام سر یه موضوعی ناراحت بودن، پذیرفتم ناراحتن. خب ناراحتن، تو بهشون گفتم که گریه کنی گریه کن، ناراحتی ناراحت باش. تو دنیای ما زندگی نمی کنیم که هزینه برای کارا نباید داد. شما یه رابطه ای داشتید تمام شده، رنج میبرید، ببرید. من اصلا وقتی یه غلطه باید تمام بشه به هر هزینه، به همجاست که من و شما برخی از وقت میریم به خودمون یا عزیزمون میگیم سوزنم تو دستش بزن، ولی به خاطر اینکه میخوام جلوی یه چیز بدتری رو بگیریم. والا کی هست که خوشحال بشه بچه‌شو ببره بهش سوزن بزنه؟
آره فراتم، من یه احساسی دارم، احساس درونی، هی فیت میکنم، منتظرم، میگم شاید از سفر برگرده برام باز مسیج بده، یا شاید هم احتمالش هست بده. بعد موندم میگم خب من که فهمیدم این ازدواج ناموفقی میشه، پس هی میخوام خودم رو بفهمونم. همین بفهم
آخه عزیزم، مسائل نه ببین عزیز، تو که نمیتونی بازی این چنین. چرا گفتم بچه شدی؟ شما من میگید که اهم از این که او برگرده، فرض اینه، نامه بده، تلفن بکنه، بیاد، التماس بکنه، گریه بکنه، من جوابم نه، برای که به این نتیجه رسیدم که این رابطه غلطه. بعد نشستی که او تلفن کنه، خب چه فرقی در ماجرا میکنه؟ اگه فقط یه دلخوش کنه که یه ذره احساسی میکنی، اونو میتونم بفهمم، ولی برخی از وقت همون است که ما رو به خطر میندازه. یعنی بسیاری از
وقت
آدم ها به خاطر همین وسوسه هاست که برخی از اوقات به سوسه میافتن و بعد به زوزه میافتن. خب گرفتاری همینجاست عزیز. شما اگر به این صبر کنید عزیز، شما باید اون مبنا اونه. روزی که شما تصمیم گرفتید برید خونه مادرتون، راه میافتید برید خونه مادرتون. شما نمیتونید بگم این خیابون شلوغ، اون خیابون خلوته، گفتم خب باید بیا خونه مادرم، نرم برم دم دریا. اینجوری که آدم نمیتونه زندگی کنه عزیز.
من حالا در رابطه با من یه سری از صحبت شما رو در رابطه با ازدواج، این که شما گفته بودین که ریلیشنشیپی خوب هست که در درش رابطه فیزیکی یا چیزی نباشه تا اینکه به ازدواج مثلا قطعی بشه به ازدواج. بعد من یکی از دلایلش گاهی اوقات این صحبت شما رو که گوش میکردم به این با خودم فکر میکنم، میگم نکنه دلیلی که من تا به حال نتونستم فراموشش کنم یا اون چیزی که منو رنجونده روحمو این باشه که اون با من مثلا این رابطه رو داشته، چون به من قول ازدواج داده بود. یه جورایی مثلا تصمیممون این بود که مثلا ما ازدواج میکنیم، بعد یه سری اختلاف ها پیش اومد و اینا، به این نتیجه رسیدم که نمیتونیم زندگی خوبی داشته باشیم. گفتم خودم کنار میکشم، اون هنوزم میگه من میتونم با تو باشم اگه تو بخوای. با خودم میگم نکنه به خاطر اون چیزا باشه یا
سب کنیم ببینیم. باز دوباره تو یه بازی دیگه در آوردی. من برگردم بگم که رابطه ما غلطه به دلایلی، بعد یه دلیلم که غلط شده یا بد شده به خاطر اشتباهیست که سر داشتن رابطه جنسی کرد. خب حالا که شما نمیتونید بگید رابطه جنسیتون رو با او پاک کنید که رابطه درست بشه، عزیز ببینید شما ابدا منطقی و معقول با موضوع برخورد نمی کنید. اصلا فرض رو بگیریم، اصلا تنها و تنها دلیل این که شما به این نتیجه رسیدی که این ازدواج رابطه درستی نیست داشتن رابطه جنسی، ولی خب اون اتفاق افتاده. مثل تنها دلیلی که این آدم مرده اینه که فرض کنید بهش تیر زدن تو قلبش. خب حالا بعد بگیم ای تو قلبش نخورده بود، خورده بود، تو پایش زنده بود. خب چه فرق این که فرضه. اگر شما دنبال بهانه میگردید بگید حالا فهمیدم که چرا، پس سراغ دومی که میرم باش رابطه جنسی نخواهم داشت که رابطه رو خراب نکنم، من میتونم بگم از این کار به نظر من نادرست که مانع رشد عشق میشه و اونو منحرف میکنه شما برای دومی استفاده میکنید. بله، ولی در کج نظری به وجود نمیاره برای نفر اول. نفر اول فقط وقتی کج نظر است که فرض کنید شما فکر کردید $100 از کیف شما برداشته، متوجه بشید بر نداشته، میتونید بگید من به خاطر اینکه فکر کردم او $100 از کیف من برداشته باش به هم زدم، متوجه شدم بر نداشته، میخوام برگردم. من اونو میتونم بفهمم، برای که اون دلیلی بوده برای برهم زدن، شما اونو تغییر دادید. ولی اینکه من فهمیدم چرا ما به درد هم نمیخوریم، به اون خاطر گذشته. علاوه موضوع این است که شما هر کاری کردید به این نتیجه رسیدید که شما اگر رسیدید ما به درد هم نمیخوریم، موضوع که دیگه دوباره نمیتونه مطرح بشه عزیز. شما که نمیتونید بعد از اینکه از خونتون رفتی خونه دوستتون، بعد وقتی به اونجا رسیدید برگردید بیاد خونه، دوباره برید و سه باره برید و ده باره برید. آخه این کاری که ما نمیکنیم عزیز، شما دارید این بازی رو در میارید. علتش هم این هست که نه درباره انتخابتون مطمئن بودید، نه درباره جدایی احتمالاً چون منطقی و معقول به موضوع نگاه نمیکنید مطمئن هستید، نه حوصله درد و رنج رو دارید. زمنان یه کسی هستید که میگید کفشو میخوام، پولم میخوام برای خودم میگه دارم. خب ما همچی دنیایی توش نیستیم عزیز. ما تو دنیایی هستیم که شما یه کفش $100 رو باید $100 رو بدید و نداشته باشید تا کفشو به شما بدن. ای فقط بگید من کفشو میخوام، به شما نمیدن. دنیا جدیتر و متاسفانه بیرحمتر از اینه که شما تصور میکنید. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه، اگر دلتون میخواد برید بشینید با یه کسی یکی دو بار تمام آنچه که بینتون گذشته، آنچه که هستید، آنچه که او بوده و هست رو مطرح کنید. این پرونده رو یک بار برای همیشه ببندید و اگر به این نتیجه رسیدید که به هم نمیخورید و به درد هم نمیخورید، ناراحتید، باشید. او گریه میکنه، باشه، او خودشو میخواد بکشه، بره بکشه.
آقا دکتر، اینجا قضیه اینطوریه که برای اون خیلی راحته، مثلا اون خیلی بیخیال خوشو کشیده کنار، هیچ غصه هم نمیخوره. اون که خودش بارها به هم گفته میتونی با کسی دیگه بری خیلی راحت خوشبخت زندگی تو بکنی، من زندگیمو ادامه میدم هر طوری که خودم بخواد. بعد این طرفی که من احساس خب من واقعا قلبی از روز اول میخواستم با اون باشم صادقانه، به این خاطر برای اون خیلی راحت فراموشم کرده، خیلی راحت هیچ تماسی هم با من دیگه
نمیگیره. خب الان من میرم، آخه عزیز من، الان من میرم محکم میزنم تو گوشش که اونم متوجه. خب هست که هست، همین دلیل اصلیش بوده که اصلا او علاقه ای به تو نداشته. جالبه ها، شما حرف دلو باز رفتی سر یه بازی کودکان دیگه. من ناراحتم، او چرا ناراحت نیست؟ خب برای که تو حالت خوب نیست، اون حالش خوبه. او به این نچرسی که شما به هم نمیخورید، به درد هم نمیخورید، رفته. او تو زندگیش از تو بهتر، دوربر شیخته، رفته. برای چی قصه تو رو بخوره؟
من این ازدواجی که نشد برخورد کرد به اختلاف خانوادگی اول، بعد مسئله مالی که اون داشت، میگفت هیچ پولی ندارم، اگه قصد ازدواج با منو داری من هیچ پولی در بساط ندارم، همینطور با من بیا زندگی.
باز تو رفتی داری پرونده رو مطرح میکنی عزیزم. تو ببین اشکال کار دینه که تو این ماجرا رو ضرب و جمع نکردی، به نتیجه نرسیدی که تو به این آدم $100 بدهکاری یا از این آدم $100 طلبکاری. خب معلومه یه جاش مثبت یه جاش منفیه، ضرب و جمع. نه ببین، تو روزی که آدم تو زندگیش تصمیم گرفتی کاری درستی یا غلطی، تکلیفش برن روشن. تو میخوای بگی با وجودی که به این نتیجه رسیدم که این کار غلطه، میخوام ادامه بدم. خب حداقل اینو به خودت بگو، هر کاری میخوای بکنی بکن. و بعدم این که بر میگردی میگی من گفتم، من اصلا هیچ حرفی ندارم، ولی من معمولا نظرم رو میدم، نه اینکه نمیدم، برای که اینجا کار روان درمانی و تراپی نیست. من همچه قید و بندی که در چارچوب قانونی حتی اخلاقی است رو اینجا ندارم. اینجا اصل آزادی بیان، من حرفم و نظرم رو میزنم، تو هم حرفم و نظر من رو میشنوی. امیدوارم که چیزی هم که من میگم اگر مخالف عقیده و نظرت عمل نکنی. ولی ماجرا این است که تو اصلا این پرونده رو نبستی، تو هنوز این آدم رو تو ذهن و زندگیت با خودت داری این ور اون ور می‌بری و به همین دست که داری سرش چونه می‌زنی. و تا زمانی هم که این موضوع رو به مسئله رو حل نکنی، همچنان باش گیر و گرفتار. حالا چرا تو اینجوری هستی؟ اون یه قصه دیگه‌ای است. چیکار برای خودت می‌تونی بکنی؟ چیزی است. نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم، چون من با دوستای دیگه صحبت، نتیجه‌ای که می‌خوام بگیرم این است که برخورد تو با موضوع رابطت نه واقع‌بینانه است و نه عاقلانه است و نه کاملا بهش رسیدگی کردی که یه نتیجه قطعی بگیری که بر مبنای اون نتیجه قطعی هر اندازه که دردآور و رنجآور هست حاضر باشی اون رو بفهمی و بپذیری. بنابراین پیشنهاد من به تو اینه، با یه خانم یا یه آقا فرقی نمیکنه، یه دکتری 5 ساعتی وقت بگذار، بیشترم نمیخواد، 5 ساعتی وقت بذار، همه اطلاعاتو به اونا بده و اونا بگذار به تو فرصت هایی بدن که خودت به این نتیجه برسی که صلاحت چه هست. و اگر به این نتیجه رسیدی که صلاح و مصلحت تو در این نیست که این رابطه رو ادامه بدی، این رابطه رو تموم کنی. ای به این نتیجه رسیدی که نه،
من همین کار کردم با، ولی طرف فارسی زبان نبود و چیز توی مدرسه‌مون یه خانمی بود که حالت مثلا میتونستیم حرف
نه متوجهم. خب به چه نتیجه رسیدی؟
بعد میشون به من گفتن که خب خود تو مثلا مشکلات ایرادهی که این طرف داره برای من گفتی، خود دوست داری واقعا همچین فردی فرد و پدره فرزندانت باشه یا اینکه همسر تو باشه که خودت به این نتیجه رسی که این اشکالات رفتاری داره؟ گفتم نه. گفت پس تصمیم سقطی بگیر. همین حرف شما رو گفت که بخواش هیچ رابطه دیگه نداشته باش، بهش بگو ما به هم نمیخوریم و چیز کن. ولی من فقط این حالت ناراحتیش منو، چون در چند ماهی شده هی میخوام از یادم ببرم تا بتونم به درسام موفقیت درسی منو لطمه وارد نکنه، این منو خیلی ناراحت
میکنه. این که ناراحت هستی باش، چون روزی که فکر کنی من نباید ناراحت باشم، حالی که ناراحتم باید کاری بکنم، گیر میفتی عزیز. بی خودی دور خودت نچر، حالت خوب نیست. با اون یه جلسم موضوع رابطه رو شاید بتونی کسی برای تو روشن کنه، با حرفاتم پیداست، ولی حالت خوب نیست. تو معلوم شد که بهتر این مسابقه فوتبال رو نزدی، ولی الان متوجه شو این پاتم شکسته، شکستگی پات یه مشکله. برو اونجا کمک بگیر از همون خانمی که باهاش حرف زدی، برو که فرصت و امکانو بهت میده درباره موضوع نگرانیات، استرابات، حتی افسردگیات یا به هر حال حالات دیگه ای داری به اونا صحبت کن. ولی به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
آقا تو میتونم یک سوالی کنم؟
نه دیگه، نه نه دیگه، باید یه وقت دیگه، چون دوستان دیگه هم رو خط هستن. بعد ما قبلا باز تو برگردونی سراغ همون حرفی که قرار بود باش کاری نداشته باشی یا زدن. به هر حال مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی ممنون. مرسی از شما. خدا نگهدار.
شنگ و رجمن با ما باشیم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با $480 می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 3 روز فرصت دارید.
حتماً سولد آوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه‌های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی‌خونم.
من می‌خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب. ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
یک وکیل بی‌رقیب، بی‌همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70 mesriani.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
الو با منه؟
بله، خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام،
بفرمایید.
منم همینطور، بفرمایید.
تبریک و تشکر دارم از شما برای تأسیس رادیو همراه و همچنین همراهیتون با هموطنان عزیزمون.
لطف دارید، بفرمایید.
من یه سوال دارم راجع به یه نوه 5 ساله دارم، یکی 3 ساله، 5 ساله دختره، 3 ساله پسره، که هر دوشون توی اسکول میرن صبح ولی تا ساعت 12. مادرشونم که دخترم هم باشه تا حالا که کار نکرده ولی الان تو خونه کار میکنه. بعدن من 2 ماهه که بیکار شدم و از اینا نگهداری میکنم تا کار بعدی که شروع میشه اکتبر 15 اکتبر. از اینا نگهداری کردم 2 ماه گذشته.
نه یعنی چی نگهداری؟ یعنی میرید خونه پهلوی اونا یا چی؟
همینقدر که از مدرسه که میان غذاشون رو میدم، حمامشون.
ولی تو خانه ای هستن که خودشون خانهشونه، مادرش هم اونجا داره کارهای خودشون میکنه.
بله بله، تو خونهشون هستن.
بله،
خونهشون هستن. ولی خب چون مادرش گرفتار کار خودشه، به اونا نمیتونه برسه، توجه نمیتونه بکنه. من بهشون میرسم و غذاشون و پارک رفتنشون و این تا ساعت مثلا 8 باهاشون هستم. یه خوابونه، البته مامانشون هم هستن.
متوجه.
فقط این که موقع خواب میخوان که من براشون قصه بخونم و بخوابونم ایشون، براشون بالایی بگم و اینا. اینه که الان این 2 ماهه که پیششون هستم، البته همیشه هفته 2-3 بار میبینمشون، اون موقع هم که کار میکردم. کاین به من فکر کنم به من خیلی اتک شدن. بعضی شبا که من مجبورم مثلا 1 ساعت دوتر دارم قبل از خوابشون برم، جلوی من هیچی نمیگم. وقتی که مامانشون میخواد بخوابونشون، میگه آنیش مادر، من کام با مادر باشم برام لالایی بخونم قصد بگیم. اینه که من نمیدونم این کار رو ادامه بدم، چون من مجبورم که قول دادم برای کسی دیگه کار بکنم اکتوبر 15 باهاشون ادامه بدم، یا اینکه از حالا قطع کنم که به من
نه. من هیچ اشکالی در این ارتباط، ببینید عزیز، اگر دختر شما باید کارش رو بکنه، اگر دختر شما همچنان تو اون خونه است، اگر دختر شما هر چند وقت یه دفعه سری به شما و بچه ها میزن، اگر شما به اون کار، نه اینکه قول دادی، به اون کار احتیاجی آنچنان ندارید، یا اگر احتیاجی هست به هر حال دخترتون اون رو جبران میکنه، من دلیل نمیدونم کنار بچه ها نمونی.
من فقط میخوام این 2 ماه بمونم، 2 ماه بمونم پیششون. ولی اولا قول دادم به کسی دیگه که بچه 2 ماهش به دو ماه میشه در از بچهش نگهداری کنم، همین که من به اون پول احتیاج دارم، همین که برای گذران زندگی.
خب حالا به من نه، ببینید به من بفرمایید، بذار ازتون یه سوالی بود. اولا این بچه ها چقدر در حقیقت در ارتباط با سایر بچه ها راحت و آسودن؟ یعنی مثلا وقتی برن مهد کودکی یا برن پارک یا برن مهمونی، به راحتی با بچه های دیگه ارتباط برقرار میکنن و رابطه خوبی دارن یا نه؟
بله بله، خیلی خیلی زیاد دوست میشه، مخصوصا دختر بزرگی خیلی سوشیال تره، با بچه ها می جوشه، بازی میکنه، هر جا که میگه حتی آدم پارک جدید تو پارک میبینه فوری میره باش دوست میشه، اسمشو میپرسه، اسم خودشو میگه، خودشو معرفی.
نه متوجه. حالا بنابراین اگر ببینید اگر بچه ها وقتی برسه به مثلا آخر آگست یا سپتامبر که مدارس باز میشه،
بله،
بتونن یه جایی برن که الان که نمیدونم از صبح ساعت 9 تا 12 میرن، بتونن تا 3 و 4 بمونن، آیا بعدش مادرشون میتونه ازشون مواظبت و مراقبت کنه؟
بله، اولا دیگه 5 سالشه میره کیندرگاردن، تا ساعت 2:30 دیگه اونجا، بعد از اون من سپولی برم پیکاپش بکنم، ولی اون پسرشون که پری اسکوله ساعت 12:30 مامانش میره میارش خونه و بعد از اون کار میکنه. بعد از اون
نه متوجه هستم. نه من ببینید بچه ها با توجه به این که دوتا هستند و با توجه به این که کوچیکه حداقل 3 سالشه، هیچ اشکالی نداره که اگر پدر و مادر واقعا نمیتونن، بچه ها روزی 5-6 ساعت تو محیط آموزشی باشن. و علتی هم که پرسیدم اگر اجتماعی هستن پس مسئله ندارن، به همین دلیل بود. بنابراین به نظر من شما دلیلی نداره که اگر از نظر مالی به اون پول احتیاج دارید و قول دادید، اگر بالاخره دید یا زود شما باید اون خونه رو ترک کنید برای که شما نمیتونید نقش مادر رو و یا یه مادر مضاعف رو برای بچه ها داشته باشید، این که بچه ها دلتنگ شما میشند یا چنین یا چنان، مادام که دخترتون نسبتاً هم آگاه هم مهربونه، اون میتونه جبران کنه و بالاخره دید یا زود بچه ها از پدر و مادر و پدر بزرگ و مادر بزرگ برای یک کوتاه مدت ممکنه نگذرن، ولی در بلند مدت میگذرن و بعدم شاید صلاحشون اینه با توجه به اینکه پدر و مادر با هر دو کار کنن، بچه‌ها به تدریج با محیط آموزشی آشنا بشن. بنابراین من باز تکرار میکنم، اگر شما به اون پول احتیاج دارید و از جانب دخترتون یا نمیخواید یا نمیشه دریافت کنید که بیشتر شاید نمیخوامه، بهترین است که شما بهتره تا سپتامبر بمونید ولی بعد برید دیگه عزیز. یعنی بذارید اونا برن مدرسه ای که پسرم نوتونم، یعنی نوه پسرتون که نوتون هست، اونم بمونه تا 3 بعد از او. بنابراین مادر حداقل از 8 یا 9 تا ساعت 3 تقریبا یا 2:30 هر دوتاشون رو یه جایی بگذارید و یه ترتیب اینچنین بده و اگر اون 6 ساعت نباشن ایشون دیگه 6 ساعت کار خونه باید براش کافی باشه و بعدم بتونه به بچه‌هاش برسه، ضمناً با یه مقدار گذاشتن به حال بازی برای بچه‌ها و دوستاری که درست می‌کنه میتونه زن وقت اونا رو پر کنه.
بله فقط این خواستم ببینم که شما سلام میدونین یا نمیدونین که من دو ماه آینده رو باشیم باشه.
نه حتما باشید بنظر. نه باشید، برای که بالاخره بچه‌ها چون در مسیر رشدن، درسته به شما از یه طرف علاقمند میشن ولی از جانب دیگه هم به حال میرن دنبال بچهای همسن و سالشون. بنابراین شما تو این مدت دو تا کار رو بکنید، یکی ارتباطات بچه‌ها رو با بچهای دیگه بیشتر کنید، یکی خیلی خودتون رو مفید و مهربون در حدی که اذیتتون میکنه نشون ندید. یعنی اگر واقعا میخواهید بخوابید بهشون بگید من باید بخوابم، نه اینکه از خوابتون بذارین که بتونید اونا رو خوشحال کنید. یعنی ارتباط رو سنگین‌تر نکنید، چون شما میخواهید برید ارتباط رو کمتر کنید، از جانب دیگه بچه‌ها رو یه مقدار در ارتباط با بچه‌های دیگه بیشتر بگذارید که اونا دوستا و همبازی‌ها و شبکه‌ای از ارتباطات خودشون داشته باشن که رفتن شما اونقدر سنگین نباشه. علاوه شما بازم هفته دو سه بار اونا رو می‌بینید، بنابراین با اون خطرات مربوط به از دست دادن شما روبرو نمی‌شن، ولی خب چون همبازی بزرگشون رو از دست میدن مسئله دارن و اون خب خوشبختانه بچه‌ها خیلی زود با همبازی‌ها و با بازی‌های دیگه اخت می‌گیرن و نزدیک می‌شن. بنابراین به نظر من اینکه دو ماه رو بمونید، ولی بعداً از 15 اکتبری که قرار گذاشتید که هنوز دو ماه دیگه است، اون موقع خواستید برید دیگه، اشکالی هم نداره، بچه‌ها هم به مدرسه ذره طولانی‌تر عادت کنن. یعنی نه اینکه مادر نگذارد چون، یعنی من اگر باشم از اول سپتامبر یا اون هر زمان که مدرسه باز میشه دوتاشون رو میذارم، شما میمونید بعد از ظهرا، ولی بعد از ظهرا به تدریج نقش شما کم رنگ تر میشه. بعدم وقتی شما حداقل نبودید هر روز اونجا، بچه‌ها با مادرشون کنار میان، مادرم خودش رو برای نگهداری بیشتر از بچه‌هاش باید آماده کنه، و ضمناً چون دوستان تازه‌ای پیدا میشه و روابطی، احتمالاً سنگینی زیادی هم رو دوش مادر نمیگذاره، و شما هم که فعلا میرسید به اون کاری که هم قول دادید هم به دلایلی بهتر است که اون رو انجام بدید.
خیلی ممنونم.
خواهش می‌کنم. استفاده می‌کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من خیلی ممنونم. خدا
نگهدار. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من یه پسر 13 ماهه دارم. بعد خب رابطه‌ش هم با پدرش خیلی خوبه، و با اینکه حالا از وقتی که به دنیا اومده همه کاراشو من خودم انجام میدادم و همیشه کنارش بودم، الان یه از همه هولوش یک سالگی خیلی رابطهش با پدرش خیلی خوبه و حالت چسبندگی هم یه مقدار بهش داره و باش بیرون میره و میاد و خیلی خوب و خوشه. حالا اون چیزی که من به خاطرش زنگ زدم به شما این بودش که پدرش قراره ماه اکتبر، یعنی وقتی که پسر من 15 ماهش میشه، یه سفر 2 ماهه به ایران داشته باشه. بعد من خواستم بدم حالا این چه مثلا تاثیر بدی میتونه روی
حالا من داشته. نه حتما عزیزم، اینقدر تاثیر بد داره که ای بسا بعد از 2 هفته پسرتون پدرشو یادش میره، وقتی برمیگرده براش چه مدتی غریبه است، و بعدم از نزدیکی باهاش مقدار زیادی پرهیز میکنه. یعنی این سن سفر و ددر نیست، اگر ایشون میتونن اون رو به تاخیر میذارن، حداقل اون به 20 ماهگی برسه. اگه مجبورن برن شما هم باشون برید، اگه نمیتونید برید دیگه باید بپذیرید به فرزندتون آسیب میزنید. یعنی این سن، ببینید بچه‌ها تا 18 ماهگی مرحله است که هنوز به اصطلاح به اون مرحله ثبات و قرار ذهنی نرسیدن که بتونن تصویر رو به جای واقعیت بگذارن، و در نتیجه اون مرحله object permanentی که در ذهن هست که بچه رو به هم نمیریزه از دور شدن از پدر و مادر، که البته بیشتر در مورد اون کسی است که نفر اولی که معمولا شمایید، ولی به خاطر رفتن پدرش بچه خیلی میتونه ذهنن اذیت بشه و حتی حلقه های ارتباطی خودش رو قطع کنه، و بعد از به مدتی هم غریبه میشه، یعنی کاملا فراموش میکنه تو این سن و سال. برامون وقتی پدر برگرده کاملا یه برخورد غریبه رو داره، و چون هنوز سنی نیست که خیلی گفتگو بتونه کمکش کنه که تلفن های ایشون بتونه جبران کنه، در حقیقت بچه رو با یه استراب جدایی و سپریشن انگزایتی، البته نه سنگین و شدید چون خود شما هستی تو همراه میکنه، ولی باید بدونید به مجرد رفتن پدر این پسر حتی نمیگذاره شما برید دستشویی، یعنی دنبال شما میاد و بعدم درو باز کنید بذارید بیاد، یعنی او دیگه شما رو به هیچ وجه ترک نمیکنه. برای که بچه تو این سن و سال وقتی یکی میره که اینقدر نزدیکه، وحشتش اینه که دومی هم بره، و این اصلا به صورت یه مکانیزم عجیبی سبب میشه فرزند شما که الان با آباش میره بیرون، ای بسا حتی با یه کسی دیگه هم اگر مادر بزرگی بیاد با اونم بره، بعدن امکان نداره از شما جدا بشه. یعنی او به شما میچسبه و بعدم با اومدن پدرش خیلی تغییری پیدا نمیشه. بنابراین اگر
یعنی این حالت همیشه این تاثیر روش میمونه.
میتونه بله، در این برحال اینا آسیبای سپری درست مثل عزیز برخص کنم مثلا قطع انگشت من و شماست دیگه میمونه. بنابراین اگر همسرتون میتونن نره، اگر میتونن خیلی خیلی کوتاه‌ترش کن. اگر میتونه به نظر من بیشتر از 2 هفته مسئله است، چون ذهن پاک میشه تو سن 13-15 ماهی گل، شاید مثلا تا 3-4 هفته، ولی بعد از 1 ماه تصویر پدر رو از صحنه خارج میکنه. بعدم اگر میتونید هزینه ای داره و ارزش رو داره که هزینه کنید با هم برید تو برگردید. من خیلی با رفتنش موافق نیستم، مگر اینکه اونجا کاملا کنار هر دوی شما باشه و تو خونه‌های مختلف و متفاوت هم توی مدت نرید. بنابراین و بعدم 2 ماه خیلی عزیز، 2 ماه برای بچه تو این سن و سال تقریبا 20 ماهه، چون زمان برای بچه 1 ساله 10 برابر آهسته تر از یادن بزرگ ساله، همونطور که بچه 7 ساله 3 برابر. به همجاست که کودکی اینقدر دوران طولانیه و آدم بزرگ نمیشه، وقتی بزرگ شد خیلی زود بزرگتر میشه. اینی که من فکر میکنم یه نگاه و تجنظری بکنید، ولی اگر ایشون بگذارن بشه 18 ماهگی این خطر رو خیلی خیلی کم میکنه. بعد از زمنان بچه به زبون آمده، حرف میتونه بزنه، حرفا رو میتونه بفهمه، پدرش میتونه هر روز بهش تلفن کنه.
آقا دکتر این تلفن‌های تصویری مثل
اسکایپ و اینا کمک میکنه، ولی برخی از اوقات بچه‌ها وحشت میکنن، واضح نیست بیاد. ببینید من احتمال این داره که مثلا یه دفعه که باباشو اونجا ببینه ممکنه علاقمند بشه، ولی ممکنه یک اصلا وقتی میاد گریه کنه یا اصلا بره از اتاق بیرون، حتی وحشت کنه. برای که ذهن کودک ذهن آدم بزرگسال نیست که من شما جبران کنیم بگذاریم با عکس بهش نزدیک بشه. و بعدم بچه تو این سن اینقدر حسیه که اون تچ و لمس رو میخواد. درسته نگاه و دیدن خیلی کمکه، ولی اصلا کافی نیست. به همجاست که ببینید اگر میتونن همسرتون یه ذره این سفر رو به تأخیر بیان از چند ماهی، یا با هم برید یا کوتاه‌ترش کنن عزیز. من نمیدونم
یعنی ماکسیمم یک ماه باشه.
بله اینو میدونم که ایشون میخوان برن اونجا چیکار بکنن، دو میرن زن میگیرن و بنابراین موازی باشه.
نه به خاطر مسئله کاری شده جای دکتر میخواد بره، بعد حالا یعنی تا دو سال آینده هم همینطوری هست برنامه، یعنی هر 6 ماه یک دفعه باید حدود همین 2 ماهی بره ایران و برگرده.
خب دیگه شما بهتره یه پدر خوب سفارش بدید، چون پدر خوبی نمیشه. در حال عزیز کوشش کنید اینو رابطه رو، یعنی زمان رو با توجه به سن به تأخیر بندازید، مدت رو کوتاه‌تر کنید، ارتباط رو هر روز یا هر شب به نوعی برقرار کنید که آسیبه به حداقل برسه. ولی با وجود همه اینا فرزند شما هیچ وقت اون فرزندی نمیمونه که پدر و مادرش مثلا به 5 سالگی رسوندنش بدونی که همچی جدایی رو داشته باشه. به هر حال امیدوارم خیلی اذیت نشه برای کجا.
خواهش میکنم. آقای دکتر مثلا من فکر کرده بودم حالا مادر بزرگش بیام، اونم
بیام. نه اونا بدتر میشه، چون جانشینی رو نمیپذیره، مشغول میشه، ولی فرقی نمیکنه عزیز. این درست پس این که همسرتون مثلا یه خانم دیگر رو بیارن تو خونه، ولی مشکلی حل نمیشه. فکرهایی به سر ایشون نندازید. حالا ببینید چه میکنن ایشون. هم اینقدر بهشون نگید به بهانه کار دارم با 2 ماه بروم، بهشون بگید مقدار ما رم با خودت.
من خیلی اتفاقا من چون میدونستم که شما 100% مخالفت میکنین و میگین تاثیر بعدش، خیلی هم بهشون گفتم که حالا تاثیر بعدش هستش، من حالا حتما با آقای دکتر هولاکویی هم مشورت میکنم. من مطمئن بودم از جواب شما.
بالاخره چاقوی من استفاده کردی برای کوبیدن اینشون، امیدوارم یکی به دشمنان من اضافه نشه. روی خط باشید، روی خط باشید. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریار.
منو تو آغوشت بگی، آغوش تو مقدس، سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرباین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیت به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazaar. omidbazaar.com.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابق پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
نیک کانی و تفسیر اقتصادی هفته. نوسانات نفتی بازار چین نه تنها توجه دولت چین را جلب کرد، بلکه اکثر بازارهای جهان من جمله آمریکا را هم با مشکلات جدیدی روبرو ساخت. روز دوشنبه بازار چین بیش از 8% در یک روز تنزل داشت و برای پنجمین روز متوالی داو جونز را برای امسال 1% منفی کرد. در لیست بلومبرگ کمپانی‌های آمریکایی که در نوسانات اخیر بازار چین متحمل ضرر شدند، اسمایی از قبیل MGM، ماکران تکنولوژی، کوالکام و بوئینگ به چشم خورد. در دو روز اخیر بازار بورس امریکا توانسته با رنگ‌های سبز روز را به اتمام برساند. در این هفته دلار قوی تری رو نسبت به ارزهای مهم جهان رو شاهد بودیم که هنوز یورو از یک سال پیش 17.4% از ارزش خودش را در مقابل دلار از دست داده و برای امسال هم هنوز 8.4% منفی می باشد. خبری بود از CNBC. کیس شیلر ایندکس گزارش داد که قیمت میانگین منازل شخصی در 20 منطقه مهم امریکا در ماه می 4.9% بالاتر بوده. دنور با 10% افزایش در صدر جدول و سان فرانسیسکو با 9.7% رشد در رده دوم این لیست به چشم خورد. قیمت هر بشکه نفت در اوایل شروع این هفته به پایین ترین حد 4 ماه اخیر خودش رفت و در حوالی 47 تا 49 دلار داد و ستد شد. زمزمه اخراج کارمندان کمپانی‌های نفتی و انرژی به خاطر کاهش درآمد اخیر این کمپانی‌ها در جراید به چشم خورد. قیمت هر اونس طلا هنوز نتوانسته درخشندگی چند سال اخیر خودش را به دست بیاورد. تا صبحگاه امروز قیمت هر اونس طلا در زیر 1100 دلار داد و ستد می‌شد. به گزارش وال استریت، خریداران چینی با بیش از 28 میلیارد دلار در رده اول خریداران منازل شخصی امریکایی قرار گرفتن و از کانادایی ها جلو زدن. کالیفرنیا، فلوریدا و تگزاس از ایالت های محبوب این گروه محسوب می شود که میانگین قیمت منازل خریداری شده از طرف چینی ها اندکی بالای 831 هزار دلار در سال 2014 بوده. صاحبان اوباماکر در کالیفرنیا آگاه باشید که از اول نوامبر امسال 4% افزایش سالیانه را در قیمت بیمه سلامتی خودتان را شاهد خواهیم بود. و در آخرین خبر، اگر به فکر پیدا کردن یک مستجر خوب بودین، شاید یکم دیر شد، چرا که نتفلیکس اعلان کرد که به فکر توسعه و اجاره 150 هزار اسکورفیت در سانست هالیوود را می باشد. این ساختمان 14 طبقه در گوشه سانست و وننس در مجموعه ساختمانی هاتسون پیسیفیک قرار دارد که از طرف این شرکت به زودی اجاره خواهد شد. من نیک کانی از طرف خود و دفاتر اقتصاد و خانواده هفته بسیار خوبی رو برای همگی آرزومندم.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار 199 دلار بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-6 199 دلار بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر، یه سوال دیگه که داشتم از خدمتتون این بود که در مورد غذا خوردن پسرم بود. وقتی که میشینه غذا خیلی خوب غذا میخوره و اینا، مشکلی ندارم، منظور همش وقتی که میخواد غذا بخوره باید سرش گرم بشه، همش من باید این اسباب‌بازی های دور و برش صداشونو در بیارم، همینطوری نمیتونه بشینه غذا بخوره، حتما باید با این سر صدا باشه و با این
اسباب‌بازی نباشه چی میکنه؟
خب نمیخوره
اشکال اشتباهی شما اونجاست. بنابراین ببینید شما اومدید چیز رو شرطی کردید. چرا؟ از اول یک مادری بودید که خواستید بچه غذا بخوره، بیخور. بچه‌ها همه غذا می‌خورن به اندازه‌م. مشهود بر این که ما دخالت نکنیم. الان هم به تدریج این بازی رو به تدریج ظرف یک ماهی تموم کنید و از بس با بازی خبری نباشه خیلی هم فعالیت رو اقدام نکنید، نخوردم ولش کنید. در دقیقه بعد میاد یه گرسنه یا غذا می‌خوره بهش میگه. بی خودیش کاندیشنش نکنید به این که وقتی که غذا می‌خوره باید انترتینمنت باشه، بعد باید براش رقاص عربی بیاری.
پس یعنی بذارم که اگر نخورد دیگه ولش کنم،
حالا
یه رو
بیست دقیقه دیگه دارم. حتما اصلا غذا رو نباید مسئله روانی کرد. بله ببین عزیز، من حرفم این بود که به تدریج شما بیل اسباب بازی بذارید کنار. قبلا صدا در میارید، دیگه صدا در نیارید، اسباب بازیشو نشونش بدید، بعد اسباب بازی رو بذارید کنار، بعد نخورد ولش کنید، دنبالش نشید، به خودتون بگید من به جای اینکه بهش تو 5 دقیقه 7 دقیقه غذا بدم میشینم تو 17 دقیقه ببینم چیکار میکنه. بعدم اگر اصلا نخورد برو خودتون نه. نخوردی که نخورد. هیچ بچه‌ای تو دنیا وقتی غذا باشه گرسنه نمیمونه. برام این موضوع خود. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. مرسی.
خداحافظ. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خسته نباشید. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه دختر 33 ساله هستم. از کانادا باهاتون تماس میگیرم. تو خانواده دو تا فرزند هستیم. خواهرم از من 9 سال کوچیک‌تره. پدر من پزشک هستم، مادرم متوجه شدم که یعنی با کنسوری که صحبت کردم گفتن که مادر من borderline personality disorder داره.
شما چه مدت است کانادایی عزیز؟
من 10 سال کانادا هستم.
و یه ذرم صداتون میپیچه، اگر سپیکر چیزی لطفا ازش بگذاری.
الان بهتر
بهتر شد، ممنونم. بعدم من بگید چی خوندی چه میکنی؟
من اینتریر آرکیتکچر خوندم، دیزاین آرکیتکچر انجام میدم. یک بار ازدواج کردم، تقریبا 4-5 سال پیش جدا شدم و الان هم در ارتباط با یه آدم دیگه هستم که ایشون هم یک بار ازدواج کردم و جدا شدم و خیلی رابطه که ما با هم داریم تقریبا 4 ساله و خیلی سخت شده برای من تصمیم گرفتم و اینکه آیا این رابطه درست هست.
ایشون چند سالشه؟
ایشون از من 2 سال کوچکتر.
ایرانی هستن؟
ایرانی هستن.
چه مدتی از کانادا هستن؟
ایشون تقریبا 15 سال کانادا هستن.
خانوادهشون کجا هستن؟
خانوادهشون هم همه اینجا هستن.
چقدر شما این مدت گفتی چه مدتی با هم آشنا هستی؟
4 ساله.
تو این 4 سالی که با هم آشنا هستید خانواده ایشون نظرشون راجب شما چیه؟
خانواده‌شون با من رابطه خوبی دارن.
نه نظرشون راجب رابطه تو، یعنی اگر بره پسر به پدر مادرش بگه من خواهم با این آدم ازدواج کنم، خانواده موافقه؟
بله.
خانواده شما چی؟
خانواده من نه زیاد.
دلیل خانواده شما که میگن نه چیه؟
یه مقدار از نظر لول فکر میکنن که ما با هم دیگه فرق میکنیم.
لول نه، لول خانوادگی یا خودتون دوتا؟
از نظر خانوادگی. و حتی من خودم شخصا یه سری تفاوتهای فردی میبینم با اینکه من ایران بیشتر عمرم بزرگ شدم، فقط 10 ساله که اینجا هستم، بیشتر تمایلم اینه که با کالچرهای دیگه در ارتباط باشم و با ایرانی ها زیاد نزدیک نمیشم و
چون یه ذره وقت اون کمه من بگید ای با ایراد ایشون چی؟
ببینید ای با ایران خاصی من نمیتونم بهشون بگیرم، بیشتر تفاوتای ما دو نفر هست که منو
تفاوتی که با هم
نمیتونم
تفاوتی که عزیز سب کنید تفاوتی که با هم دارید سر چی قربون؟
ببینید مثلا ایشون خیلی آدم پر سر و صدا و شلوغی هستن، من خیلی آدم آروم و ساکتی هستم. ایشون خیلی به جمعای ایرانی، میوزیک ایرانی و ایونت های ایرانی، تریال های حتی ایرانی خیلی علاقه دارن، در صورتی که من به هیچ کدوم اینا اصلا علاقه ندارم.
به من بگید دو چیزی که مشترکی دین همی چیه؟
رشتهامون، رشته های تحصیلیمون و کاریمون نزدیک به همه، میتونیم با هم کار بکنیم و چند تا کار با هم تا الان انجام دادیم. شاید بگم از چیزهای مثبتشون اخلاقشون خیلی مثبت هست و خیلی آدم صبوری هستن. من هم سابقه هم صبور بودم ولی مدتیش نیستم.
شما من بگید که ایشون چقدر میخوان با شما ازدواج کنن؟
ایشون تقریبا بهتون بگم که از 3-4 سال همون چند ماه اول تا 6 ماه اول تصمیمشون گرفته بودن و بارها ما در مورد این مسئله با هم صحبت کردیم، ولی من هنوز آمادگی نداشتم و هنوزم فکر نمی کنم مطمئن
هستم. اگر شما به ایشون بگید چیزایی که تو دوست داری و مورد علاقه توی که معمولا در اوقات فراغت که مهمترین ایام زندگی زن و شوهر با هم هستیم، من این چیزها را اصلا دوست ندارم، نمیدونم از سریال ایرانی و رفت و آمدهای ایرانی و فلان و اینها خوشم نمیاد و نمیخوام، و تو اگر با من ازدواج کردی از همه اینا محروم میشی، پاسخ ایشون به شما چیه؟
من سوال کردم
این اتفاق
ازشون، پاسخشون اینه که اشکالی نداره، من طور دیگه سر خودم رو گرم میکنن، یا ما وقتی با هم دیگه زندگی میکنیم تو میتونی اون کاری که دوست داری انجام بدی، منم میتونم مثلا اگه به میوزیک علاقه دارم اونو انجام بدم، ولی ما چون الان با هم توی زیر یه سقف نیستیم و برنامه هامون به هم ریخته است.
نه چون وقتم کمه. شما میگید این آدم با من تفاوت داره، منم میپذیرم، این میگه من اون تفاوت رو رعایت میکنم، برای ما چه اشکالی با هم داریم؟ میگه تو نمیخوای اونقدر جامعه ایرانی بیه، منم نمیرم، تو نمیخوای موزیک ایرانی بشنوی، منم با تو نمیشنم، تنهایی میشنم، مشکل دیگه نداره.
خب ببینین آخه میگه من نمیشنم ولی میشنم، مثلا میاد پیش من با اینکه میدونه من بدم میاد مثلا موزیک ایرانی میذاره، یا مثلا اگه یه خواننده ایرانی میاد
حالا صبر کن، من اگر برگردم بهش بگم که دوتا چیز این دختر خانم چیه که تا اینو او رو میخوای، چی به من میگه؟
اینم ازش سوال کردم، میگه که خیلی هنرمنده، خیلی ایده های تکی داره،
خوبش بود به عنوان
خیلی منظمه،
خوبش بود. اینا همه دلایلی است برای کارمند خوبه، به درد زن بودن نمیخوره.
بله
اینا که ماجرای انتخاب همسر با اینا نیست عزیز، من که اصلا نمیتونم چه حرفایی بزنم. این چیزایی که ایشون داره میگه این چه ارتباطی داره؟ ایشون مگر میخواد کالا بخره بعدن از توش پول در بیاره؟ نه ببینید، اگر وقتی که به دو سه چیز خوب شما اشاره میکنه اینا هست که ایشون معلومه توی توهماتی است سر موضوع. در چه سن ایشون ازدواج کرده؟
ایشون در سن 23 سالگی ازدواج.
چه مدتی تو اون ازدواج بوده؟
مدتی 3-4 سال.
اون آدم ایرانی، اون خانم ایرانی بوده یا نبوده؟
بله ایشون هم ایرانی.
بزرگترین دلیل جداییشون چی بوده؟
خانمشون، اول با خانواده خانمشون خیلی مشکل داشتن، خانواده به هم ریخته و متلاطمی داشتن و لازم خانمشون خیلی خانم اگرسیوی بودن، عصبانی میشدن، چیز فرد میکردن، چیز میشکستن.
حالا ببینید عزیز، به نظر من شما اطلاعاتی که راجع به خودتون و ایشون داری تازه بعد از 4 سال خیلی عمیق و دقیق نیست و بنابراین شما بهترین کار این است که اگر نکردید حتما یه 10 جلسه دوتایی با یه نفر صحبت کنید، ببینید به هم میخورید تو به درد هم میخورید، اگر چنینه بمونید، اگر نه دیگه تمومش کنید، برای که با گذشت زمان کار دست خودتون میدید.
یعنی منظورتونه که تو این 10 جلسه هر دوتایی باشید
واقعا هرچی حستونه، احساستونه، عقیدتونه، نظرتونه بگید عزیز، چاره جزی ندارید. و اگر ایشون دلش خواست دوتایی بیاد روی خط، من میتونم یه چیزایی بفهمم، برای که الان یه طرفه نبدم با توجه به اینکه وقتی کمی دارم، ولی من فکر میکنم که یه مقداری تناب عیب و ایرادی که شما تا به حال به نظر من روی ایشون گذاشتید تفاوت خانوادگی بوده که اونم تازه نظر خانواده شماست نه شما، و خیلی معنایی نداره با توجه به اینکه هم یه جوری همکارید یا مکمل همید. اینی که ببینید اگه دلشون خواست ایشون صحبت‌های من و شما رو بشنون، اگر خواستن، ولی به این شرط که دوتایی بیاد روی خط میشه یه مقدار صحبت کرد ببینیم چه خبره، اگر نه یه کسی رو پیدا کنید یه چند ساعتی وقت صرف کنید، این ماجرا رو با توجه به سنتون و شرایط تکلیفش رو یک سره کنید، با هم بودن یا نبودن رو، و به این ماجرا پایان بدید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم، لطف کردید. روزتون بخیر.
خدا حافظ. شنگ رجمن خوشبختانه آقای دکتر رادنی مصریانی در قسمت بعدی برنامه رو در اختیار خواهند داشت. بعد از چند پیام توجه شما رو به صحبت جالب و خوب ایشون با آقای مؤذنی جلب میکنم. بر روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش، گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت‌آمیز 10,000 بیماری‌های وریدی، اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر پذیرفته می‌شود. مراکز در بیورلی هیلز، انسینو، ایروین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-7171 310-855-7171.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه، به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگوست، 2 تا 5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی. شنبه 22 آگوست، 6 تا 9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی. یک شنبه 23 آگست 2 تا 5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی، همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. یک شنبه 23 آگست 6 تا 9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت. محل برگزاری وست ولی کالج در شهر ساراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جون میشین بیوه اولده.
اه اما که مگو تانزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلمنتی دلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122.
زن گفته؟
949-768-0122.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-577-70 mesrigani.com.
بله شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه‌های آمریکا هستیم با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در صدمات بدنی، پرسونال اینجریز، تصادفات، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنت، زمین خوردگی و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، ملیت، رنگ پوست، ناتوانی بدنی، شرایط تأهل و بارداری مثلا در مورد خانم ها و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو والی. شماره تلفن تماس رو خدمتتون عرض می‌کنیم، 866-577-70. این شماره رو یادداشت کنید شنوندگان عزیز. نمیدون آدم تو زندگی کی به دردش میخوره، ولی حتما به دردش میخوره. 1-866-577-70، عضو 50-500 و یلو پیج ملی. آقای مصریانی عزیز خیلی خوش آمدید.
سلام به شما آقای معزنی، سلام به آقای جایی، سلام به شنوندگان عزیز. خوبی شما؟
عالی.
برای بارداری گفتین، فقط برای خب خانوما گفتین، خواستم بگم اگه آقایان هم کسی بارداری اینا نظری دارن، ما یه فکری میکنیم براشون.
خواهش میکنم. این روزگاریه که آقای مصریانی معمولا آقایان هم دیگه یه جورایی این دردها بهشون تو زندگی هست، چون این مشکلاتو دارن.
واقعا این پرونده توی امپلویمنت، امور کارمند و کارفرما، جندر دیسکریمینیشن که میشه، همیشه فقط قدیما فکر میکردم خانوما، الان نه، مردا هستن، خانوما هستن، گی هست، لزبیان هست، ترانسفکشوال هست، یه هر نوع دیگه ای که بشه تصور کرد.
بله آقای نمیگم، این روزها حامل و متحمل خیلی از مشکلات هستن و بسیاری از مواقع هم آبستن حوادث. خب آقای دکتر مصریانی عزیز، امروز موافق هستین بریم سراغ ایمپلویمنت؟
بله چرا که نه.
بله ببینیم که برای من و ادریس امروز قوانینی که شما توضیح میدین چجوری میتونه برای شرایط کاریه، حالا من که هیچی، بعضم خوبه، آدرس میتونه وضعیت کاریش بهتر بشه از همکاری با من.
والا از لانگ است که دکتر هولاکویی گوش ندن برنامه رو، میتونیم خیلی راحت راجعش بیشتر صحبت کنیم.
شما راحت باشین،
ما راحت باشیم،
شما راحت باشین، ما هم که بعد نگران باشیم.
خدا رو شکر ایشون انقدر کارفرمای خوبی ان که دیگه هیچ پرابلمی اینجا نداره.
کاملا
واقعا. خب این پرونده ها اتفاقا الان خیلی ما داریم بیشتر میبینیم که شکایت هایی که از طرف کارمنده هستن در علیه کارفرما، و یه مقدارش به خاطر این که از ناآگاهی کسانی که اطلاعات واقعا ندارن، نمیدونن قوانین چیه، یه سری هم خب کسانی هستن که میدونن قانون چیه ولی بازم کر نمی کنن، فکر میکنن خب حالا کسی ما رو نمیده، اتفاق برای ما نمیفته. اتفاقا اخیراً چقدر تلفن ما میگیریم برای این کسانی که سو شدن یا میخوان سو بکنن در یک موقعیتی که مثلا یه نفر در خونه داره کار میکنه، حالا چه نری باشه چه هاوسکیپر باشه، اینا خیلی زنگ میزنن میگن برای هاوسکیپر ما یه حادثه براش اتفاق افتاده، خورده زمین، هرت شده، نمیدونم دستش سوخته، این بعد داره میگه که خب من دکتر لازمه برم.
یعنی مستخدم خانهشون؟
مستخدم خونهشون، بله.
میخواد سوشون کنه.
من که اتفاق خب بالاخره میفته. حالا که اصلا که در خونه کار میکنن اتفاق میتونه براشون میفته. بعد صاحب خونه میبینه نه ورکرز کامپ بیمه داره، کاور هم نمیکنه مثلا بیمه خونهشون، و هیچ نوع بیمه ای نگرفتن برای این کارمندی که داشتن. مثلا خیلی موقع فکر نمیکنن خب این شخص کارمنده. فکر میکنن چون داشته خب خونه رو میاد تمیز میکنه دلیل نمیشه کارمنده، ولی نه، کسی که بیاد خونه شما رو داره تمیز میکنه، هفته ای 5-6 روز داره با شما زندگی میکنه یا اونجا میاد برای این کارا، خب میشه حالت کارمند میشه دیگه، نه اینکه ایندیپندنت کانترکتر که دیگه نیستش.
بله خیلی به عنوان عضوی از خانواده هستن بعضی، بله. از این افراد رو نگاه میکنن،
بله.
درست میگین، بله.
و اتفاق که میفته بعد میبینن چقدر حالا این خرجش بالاست و بعد کلی پولای دکتر رو بدن. بعد متاسفانه من دیدم خیلی موقع، حتی در خانواده ایرانی هم دیدم، تا یک نفر اتفاقی میفته میگن نه حالا که هرت شدی یا مریض شدی یا حامل شدی اصلا برو بیرون، ما لازم نداریم طور دیگه. بعد یه دفعه میبینم پرونده ورکرز کامپ میشه، که میان سو میکنن به خاطر این صدمات بدنی که در محیط کار اتفاق افتاده، بعد از لحاظ امپلویمنت و لیبر لا هم میان سو میکنن. لحاظ امپلویمنت مثلا اون شخص میتونه بگه خب من تا دیسیبل شدم یا هر شدم شما من اخراج کردین، ریتالیت کردین، من اخراج کردین. یه نفر دیگه میگه تا من حامل شدم هنوز میتونستم کار خونه رو انجام بدم، چرا من انداختی بیرون؟ این میشه پرگنسی دیسکریمینیشن. یا بعضی موقع مثلا میان شکایت میکنن که شما به من اوور تایم ندادین، مینیمم ویج ندادین، نمیدونم به من پول نقد دادین واسه پیچک به من میدادین، همه این وایلیشن ها. یه دفعه میبینی صابخونه داره چند تا کیس مختلفو الان باید پاسخگو باشه، بعد یکی دو تا وکیل مختلف بگیره خودشو دفاع کنه، خیلی مکافات خودشو میتونه داشته باشه. و همونجوری گفتم خیلیا اصلا نمیدونن که این قوانین وجود داره و مطرحه. یه سری کسای دیگه هم اصلا میگن که خب هیچ وقت برای من نمیفته.
بارکالله.
مثلا یه نفری که داره سپیدینگ میره میگه من وقتی تیکت نمیگیرم، من یه بار که تیکت میگیرم اینو چقدر دالا بعد پول زیادی پرداخت کنه. سو این حالا از جنبه توی خونه ما داشتیم مقدار صحبت میکردیم، ولی در کمپانی هم این مسئول خیلی الان هات شده و متاسفانه کسانی هم هستن، کارمندایی هستن که سوء استفاده میکنن از این قوانین و کارفرمان باید یه مادار مواظب و مراقب باشن، باید نصیحت بگیره علاوه بر قانونی. من از موقع تلفن میگیرم از دوستام که کارفرما هستن، میگن فلان اتفاق افتاده من میخوام این کارو کنم، میگم not so fast، باید قوانینی وجود داره، باید بررسی کنین، باید اینوستیگیت کنین، نه این فلانی داره دروغ میگه. میگم خب امکان داره اون شخص داره دروغ میگه، ولی شما هنوز اون وظیفه قانونی دارین که نیوترال باشین و یه کارمند داره شکایت میکنه اینوستیگیت بکنین، چون یه کارمند میتونه بیاد شکایت بکنه که بله فلان اون یکی کارمند من به من دست زده یا حرف زشتی زده یا من همش به خاطر نژادم مسخره میکنه، منو به خاطر سنم اذیت میکنه. بعد خیلی موقع هم یه کارفرما میتونه بگه که حالا انقدر سخت نگی، داره شوخی میکنه باهات. و اون شخص هم کارمند فراستریتد میشه، میگه حالا که من شکایتم کردم هیچ کاری نکرد کارفرما. بعد کار به جای باریک میرسه، اونا رجوع میکنن به وکیل و حالا بیا درستش کن.
عجب چیز جالبی گفتید و این چیزی که در مورد حالا میگم کالچر با کالچر هم با ملیت با ملیت هم فهم، ولی در مورد ما خیلی که پیش میاد که وقتی یه همچین کارمندی یا یک همکاری میاد این صحبت میکنه، سری خودمون دادگاه رو تشکیل میدیم، قاضی اون بالا میشونیم، وکیل مدافع، دادستان همه، و میگیم که بله این دروغ میگه و چون دروغ میگه حرفش اصلا اساسی نداره و همونجا حکم صادر میکنیم. در صورتی که خیلی مهمه این که از همون اول من چطوری بتونم در مقابل همچین اقدامی درست و قانونی عمل بکنم.
بله.
چون موقعی ممکنه که اگر قانونی، ممکنه که خیلی وقت اگر قانونی عمل بکنم نه تنها هیچ مشکلی بر من ایجاد نمیشه، خیلی جاها هم با یک ممکنه که خدامنشی اینا حل بشه، ولی اگر از همون اول به قول شما ما همون اول بعض موقع عادت داریم میگیم که دروغ میگی و شروع میکنیم تازه محکوم کردن و تهدید کردن.
بله. یه مقدارش ریشه‌های فرهنگی داره این اتفاقایی که میفته در محیط کار، یه مقدارش هم مثلا کاری به اون نداره، یه نفر بالا یه کارایی رو انجام میده انجام میده، کاری به این که بگم ایرانی باشه ایرانی نباشه، ایژن باشه نباشه، وایت باشه نباشه، به اینا بستگی نداره. ولی دیگه ما انقدر از این مسائل دیدیم متاسفانه، و در حالا علاوه فرهنگ ایرانی در جامعه ایرانی بگم، خیلی موقع من میبینم که حتی سابکارای ایرانی هستن که سوء استفاده میکنن از کارمندا. خیلی موقع اینه که کارمندایی که تازه از ایران اومدن هنوز قوانین رو خوب درک نمی‌کنن، از اونا اذیت می‌کنن و سوء استفاده می‌کنن، تهدید می‌کنن، میگن دوست نداری پاشو برو در بازه، من که می‌دونم خب اون شخص مثلا یه سال از ایران اومده، نه پول داره نه خانواده داره نه ساپورت داره و اون موقع مثلا مجبورشون می‌کنن اوور تایم کار کنن، پولشون نمی‌دن، بهشون لانچ بریک نمی‌دن، رست بریک نمی‌دن. یا من خیلی موقع خانم‌های ایرانی میبینم که میان چقدر علاوه جنسی از اینا سو استفاده میکنن، اذیتشون میکنن و خیلی موقع دیتینگ تکنگر وای بوده. من کسانی بودن که سوشون کردیم، حتی پای تلفنم خیلی قوی و پرخاش و من این بلا رو سرت میارم بیاید دنبال من، حالا زنگا ما از این بیدایم از این بادا بخوایم بلرزیم، بلکه هر چقدر ما قوی تر میریم جلوشون یه دفعه میبینن خرج افتادن و دارن بیزنسشون از دست میدن، یه دفعه از گردن کلفتی میافتن و صداشون نازکتر میشه، حالا میگن آقای دکترها میشه صحبت کنیم یه جوری، ما دیگه این خیلی داره خرج میره بالا برای ما. و اون موقع است که دیگه اینا داره بدتر و بدتر برای خودشون میشه، انگار خودشون توی چاله انداختن دارن بیشتر دیگ میکنن و دیگ میکنن و میرن پایین تر.
کاملا.
و ما هم وظیفه قانونی خودمون داریم که به موکلمونه و من وظیفه همینه که بیشترین پول برای اونا بگیرم وقتی استخدام میشن. نمیتونم بگم حالا این شخص اشتباه کرده، پشیمونه، گناه داره. شاید تو زندگی شخصم این کارا رو بکنم. تو زندگی شخصم خیلی کسایی بوده من کلیم قوی هم داشتم و از خیلی ریمورسفول بوده طرف مقابل، معذرت خواهی کرده و حالا ای فورگیوم. ولی در رولی که به عنوان یک وکیل من دارم برای موکلم یک کاری انجام میدم، نمیتونم دیگه از اون جنبه بخوام باهاش فکر کنم. اون تصمیم دیگه تصمیم قیچی دست موکل منه و تو اونجایی که میگه ببر من دارم میبرم.
بله، اونم تیغ برای شما آقای مصریانی که خدا نکنه سهم افراد خاطی بشه. شما تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 1-866-570-70. شنوندگان عزیز، اگر در مرحله‌ای هستید که میخواید از حق خودتون دفاع کنید، فکر میکنید در محیط کاریتون بهتون ظلم میشه، اجحاف میشه و زمان اون رسیده که برای حق خودتون بایستید، حتما با آقای مصریانی تماس بگیرید و ازشون کمک بخواید که شما رو راهنمایی بکنن و راهی رو پیش برید که میتونید در انتهای اون راه بیشترین حق قانونی خودتون رو دریافت بکنید. شما تلفن تماس هست 1-866-570-70. یه چیزی که اشتباهی که پیش میاد بعضی موقع تو محیط کاری، بعضیا فرقی نمیذارن بین یه کارمند معمولی همکار خودشون و مثلا سوپروایزر و منیجر، و اینطور که من از صحبت‌های شما شنیدم این که یک منیجر و سوپروایزر از نظر قانونی شرایطش فرق می‌کنه در یک مؤسسه تا یک همکاری و یک کارمند ساده مثل
یا در یک سطح هم دیگه باشن.
بله. و بعضی به اشتباه فکر می‌کنن که سو کردن اون آدم‌ها با هم دیگه مثل هم می‌مونه. اون در چه شرایطیه؟ یعنی در چه صورتی میتونن اگر همکارشون واقعا اگر بهشون حالا هرسمنتی هست یا اگر تعرضی هست انجام میده یا با مدیرشون و سوپروایزرشون؟
ببینید اگه همکارشون یه کار بدی انجام بدن و کار بدم بستگی داره. خیلی موقع من تلفن میگیرم و میگن خب این شخص با من مین بوده. دلیل نمیشه شما بتونید یه نفر رو سو کنین چون باتون مین بوده. ولی اگه اون شخص با شما مین بوده به خاطر ایرانی بودنتون، به خاطر ملیت، به خاطر جنس، به خاطر مذهب، به خاطر سن، به خاطر دیسیبیلیتی یا به خاطر رنگ پوست، همونطوری که صحبت کردیم حاملگی یا مسائل دیگه ای که باشه یا کار غیرقانونی دارن میکنن، شما نمیخوان اون کار غیرقانونی انجام بدین، شما اعتراض میکنین و اون همکار شما مثلا بیاد شما رو اذیت کنه، شما به هیچ کسی چی نمیگین. خب بعد کارفرما رو که یه مدت بعدش سو میکنین، کارفرما میتونه بگه خب اصلا کسی به ما چیزی نگفته بوده، شما شکایت نکرده بودین، اعتراض نکرده بودین، ما از کجا میتونستیم جلوی این شخص رو بگیریم؟ این شخص هم مثل یه کارمندی مثل خود شما روح ما خبر نداشت. خب شاید پرمده شما دیگه نشه، ما نتونیم ثابت کنیم در علیه اون مؤسسه یا شرکت. ولی وقتی که یک منیجر داره شما رو اذیت میکنه، هنوز عقیده من این خیلی مهمه که شما اعتراض بکنید و کتباً این اعتراض رو بکنید که مدرک باشه. خب یعنی ما اویدنشری داکیومنت باید داشته باشیم، یه ویتنس هایی باید اقلا باشن که بتونه کمک کنه که ما بگیم بله شما راجع به این مسئله مثلا اعتراض کردید. با اینکه از لحاظ قانونی وظیفه ای ندارین که شما اعتراض بکنین به منیجرتون که چرا شما رو به خاطر مثلا سن یا مذهب یا دیسیبیلیتی یا هر مسائل دیگه باشه اذیت کرده، دیسکریمینیت کرده. چون قانون میگه که وقتی یک منیجر داره یه کاری انجام میده، اون شرکت مسئول برای کارهای اون منیجر. هر چقدر این درجهشون میره بالاتر، مثلا مدیر یا صاحب کمپانی، خب دیگه آسان‌تر میشه، چون منیجینگ ایجنت، اگه منیجینگ ایجنت اون شرکت باشن، نمیتونه اون شرکت بگه ما نمیدونستیم، میگه خب این به من چه که شما نمیدونستیم، منیجر شماست، بعد درست ترینینگ به اینا میدادین، بعد اینا رو قوانین رو میدونستن، اینا یک حالت ایجنت شما هستن که دارن اینجا ما رو کنترل یا مانیتور میکنن، وقتی ما رو دارن اذیت میکنن شما بازم مسئولین، حتی اگه من اعتراض نکرده بودم به شما. خب و این مقدارش هم این به خاطر این میاد که این قانون رو گذاشتن که خیلی ها میترسن که شکایت کنن به خاطر منیجرشون، من میگن خب منیجر همه، مگه شکایت کنه من اخراج میکنه. از اون ترس و وحشت این قانون ها رو گذاشتن که حتی یه نفرم شکایت نکنه، ولی اگه واقعا منیجر کار بدی رو انجام داده، اون شرکت باید مسئول باشه، حتی اگه شرکت بگه ما نمیدونستیم. خب ولی اگه شما شکایت رو کتبا انجام دادین، خوبیش اینه که ما اینکه وظیفه قانونی هم نداشتیم، پرونده ما به طور کلی قوی تر میشه. اگر یه موقع بخوایم پیونیتیو دمیج ما ادعا کنیم، یعنی ضررای، یعنی ادعایی که مثلا حالت جریمه‌ای داشته باشه،
بله،
کیس ما قوی تر میشه برای پیونیتیو دمیج. یعنی میگن که خب هیچی که منیجینگ ایجنت این کارو انجام داده، من حتی اعتراضم کردم به
کمپانیش،
بازم اینا ایگنور کردن و یا ایگنور که هیچی نکردن، بدتر اذیت کردن و ریتالیت کردن، منو اخراج کردن. الان این هفته ما فقط دو سه تا پرونده است که تقریبا که ستل شد سر این مسائل بود. دیسکریمینیشن یک ور، حالا اون خیلی مسئله جدی و قوی نبود، بیشتر قسمت ریتالیشنش قوی بود که موکل ما شکایت کرده بود، اعتراض کرده بود، بعد یه دفعه مثلا بعد از 6-7 سال اونجا کار میکرده، هیچ پرابلمی نبود، همه چی خوب بود، درست بعد از این اعتراضی که کرده بود راجعه یک پابلیک پالیسی وایلیشنی که پروتکشن داره در دید قانون، یه دفعه منیجرش شروع کرده بود اینو رایداپای الکی برای این برای اون، هر دو سه هفته یه بار یه رایداپ داشت میگرفت. و ما گفتیم خب تا این همه سال همه چی خوب بود، همه چی راضی بودین، تا این بیچاره شکایتو کرده، ببینین تنبیهش کردین، رایداپا رو فرستادین براش و آخرش هم اخراجش کردین.
اقدامات انتقامی و تلافی جویان.
بله
بسیار عالی. شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا رو شنیدید با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امر وکالت. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در پرسونال اینجری، صدمات بدنی، تصادفات، حمله حیوانات و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، هرسمنت و اخراج از کار به خاطر دلایل واهی و بی اساس مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاترشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شما تلفن تماس رو خدمتون اعلام میکنم، 1-866-570-70، 1-866-570-70، عضو 50-50 و یلو پیج ملی. با سپاس از شما
خواهش میکنم تا هفته آینده.
خواهش.